قصه اصلاحات انرژی برای ما یه قصه پرغصه شده. مثل روز روشن بود، مثل خیلی از مشکلات دیگه‌مون که ادامه دادن وضعیت فعلی دیگه نه ممکنه نه مطلوب. مسئله ضرورت اصلاحات نیست، چگونه انجام دادن اونه. واضحه که هیچ اصلاحی بی هزینه نیست و هر اصلاحی هم برندگان و بازندگان خودشو داره. ولی اصلاحات، خصوصا اصلاحات حوزه انرژی، باید چجوری باشه که کمترین آسیب رو به مردم بزنه؟ چگونه میشه دست به اصلاحاتی زد که بازندگان اصلیش اتفاقا اصحاب قدرته و یه جورایی وضعیتی که داریم حاصل دسترنج همون هاست؟ طرح‌های زیادی در کشور وجود داره که کارشناسان روش کار میکنن تا وضعیت ناترازی انرژی رو در ایران بهتر کنن. همین هفته گذشته نرخ سوم بنزین هم اضافه شد و این نشون میده دولت هم ضرورت اصلاحات انرژی رو درک کرده، هرچند فعلا هنوز سراغ یه اقدام اساسی نرفت. سلام، من مهدی ناجی هستم و اینجا قسمت 105 از پادکست اقتصادی سکه است. در این قسمت میزبان علیرضا توکلی هستیم که پیش از این یکی دو بار میزبانش بودیم. علیرضا کارشناس بازارهای مالی، اقتصادی و سیاست‌گذاریه. علیرضا سال‌هاست به طور جدی و مداوم روی اصلاحات انرژی در ایران متمرکزه. تجربه‌های دست اولی در تعامل با سیاست‌گذار و اندیشکده‌های سیاست‌گذاری داره و طراح و مدافع ایده بانک انرژی به عنوان یه راهکار نهایی برای ناترازی انرژیه و بهتره بگم تخصیص بهینه انرژی در ایران رو از اون مسیر میسر و ممکن میدونه. آقای توکلی عزیز، دو بار تالا با هم گفتگو داشتیم توی سکه، ولی گفتگوی اولمون برمیگرده به مهر ماه 98، اپیزود دوم سکه. و من حالا قبل از گفتگو رفتم مراجعه کردم، عنوان اون گفتگو اینه: دلایل تعلل دولت در اصلاح نظام یارانه های انرژی چیست؟ به نظرم رسید بد نیست با همین سوال شروع بکنیم و اینکه آیا هنوز این سوال معتبره، یا اینکه از نظر شما دیگه دولت اون دولت گذشته که تعلل داشت در اصلاح نظام یارانه ها نیست و عبور کرده، ضمن اینکه در آستانه طرحی هستیم باز برای چندمین بار در ایران که ادعاش اینه که در پی اصلاح نظام یارانه هاست، یارانه های انرژیه. میخوام ببینم چند بار دیگه ما باید از علیرضا توکلی دعوت کنیم بیاد در مورد دلایل تعلل دولت در اصلاح نظام یارانه های انرژی صحبت کنه.
بله، حتما، بسیار سوال خوبیه. من در ابتدا اگر اجازه بدین میخواستم یه چند تا نکته خیلی کوچیک بگم بعد وارد جواب سوال شما بشم. اول از همه که از شما و همه دست‌اندرکاران پادکست سکه تشکر کنم در این تلاشی که دارید میکنید که به نوعی تاریخ شفاهی ایران رو دارید در بخش اقتصادی اینو ثبت و ضبطش میکنید، به خصوص اون برنامه‌ای که دکتر پویا ناظران با آقای احمد عراقچی داشتن راجع به دلار 4200. به نظر من یکی از برنامه درخشان سکه بود و من بازخورده مثبتش از جای مختلف گرفتم و فکر کنم برای ثبت در تاریخ بسیار عالی عمل میکنه. همینطور اخیراً یک 4 تا اپیزود داشتیم با آقای دکتر علی سرزعیم از اقتصاد سیاسی ایران که ایشون بسیار بدون رتوش و شجاعانه و در یک در واقع داستان منظم از دهه 60 شروع کرد تا این اواخر اومد و در دهه 90 که خودش هم یک نقش اجرایی در دولت داشت عمیق‌تر و درونی‌تر اطلاعات خیلی خوبی رو داد با تحلیل‌های خیلی خوب و دلسوزانه، که این به نظرم بسیار ارزشمنده که در سکه داره این دانش تجمیع میشه. و یه یادی هم بکنیم از چون موضوع بحث نفت و انرژی، از رضا امیرخانی عزیز که کتاب نفحات نفت رو در دهه 70 نوشت و یکی از کتاب‌های ارزشمند بود در این حوزه. و خب این رو از این جهت گفتم که هم به بحث اون مربوطه، همین که اخیراً رضا یک حادثه برش اتفاق افتاده و در بیمارستان بستری شده، همینجا آرزوی سلامتی میکنم برای این دوست عزیزمون که هرچند دوست ندیده است، من هیچ‌وقت از نزدیک ندیدمش ولی نوشته‌هاشو خیلی دوست دارم و به نظرم به عنوان یک دهه 50 دغدغه‌مند ملی ایران دوست خیلی خوب می‌نویسه و حرفاشو بیان می‌کنه. و اون کتاب نفحات نفت که از درخشکار درخشان رضا امیرخانی بود. براش آرزوی سلامتی داریم. اما بریم سراغ سوال شما بعد از این مقدمه. ببینید، بله، این بحث تعلل دولت بوده همین از 98، یعنی آبان 98 تا همین امروز که آذر 1404، 6 سال گذشته و علیرغم تورم 200-300% که تو این سالها داشتیم قیمت بنزین ثابت مونده و اصلا دولت‌ها جرأت نکردن بهش دست بزنن. یعنی دولت که این وسط دولت 3 ساله شهید رئیسی رو داشتیم که اصلا جرأت نکرد دست بزنه. آقای پزشکیان هم در دولت 14 الان یک سال خورده طول کشید الان این تصمیم رو اخیرا گرفته که قرار است شنبه اجرا بشه. به نظر من یه مقدار به کج فهمی بخشی از دولت و همینطور عدم رجوع به تاریخ برمیگرده. من رو جای مختلف گفتم ولی الان چون در سال 98 نگفته بودم اینجا حالا خیلی واضح بگم. ما در این 21 دوباری که از 1343 تا امروز افزایش قیمت بنزین رو داشتیم، یعنی به طور مشخص اولیش آذر 43 بود تا همین آخریش که از هفته آینده قرار اتفاق بیفته و بنزین از 3 تومان به 5 تومان برسه، فقط 3 مرتبه ما شورش های مردمی رو داشتیم. بعد قبل از آبان 98 که سومیش بود فقط 2 مرتبه داشتیم. ولی جالبه در همون مقطع 97-98 همیشه در جلساتی که ما شرکت میکردیم همیشه افراد و دولتیان نگران بودن که نه اگه این کارو کنی مردم میریزن بیرون اعتراض میکنن. فقط 2 بار همچی خاطره وجود داشت. این برمیگرده به اینکه این خاطره نگاری ها و این تاریخ دقیق اتفاق نیفتاده بود. چرا از اون 20 بار در اون مقطع فقط 2 بارش این مردم بیرون ریخته بودن و 18 بارشو نریخته بودن؟ به یه دلیل خیلی خیلی ساده. به دلیل اینکه در اون 2 بار 1 دقیقه قبل از اجرا به مردم گفتن از 1 دقیقه دیگه میخوایم اجرا کنیم. به طور مشخص در آذر 43 حسن علی منصور در مجلس صحبت میکرد، 5 دقیقه به 12 ظهر گفت خب آقا دوستان هم در جریان باشین و 5 دقیقه دیگه بنزین در تهران گرون میشه. حالا موقعی که رسانه‌های اجتماعی اینا به این شکل نبود. و یکم در تیر 86 که با چند دقیقه قبل از نیمه شب تیر 86 رئیس جمهور اعلام کرد که خب از 12 نیمه شب این اتفاق میفته و این از این درس نگرفتن و در آبان 98 دوباره همین رو تکرار کردن. در اون 18 بار دیگه همیشه اینطوری بود. تو آبان، آذر، دی، 3 ماه، 4 ماه، 2 ماه قبل از زمان اجرا گفتن آقا می‌خوایم این کارو کنیم، 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، اول فروردین و الی آخر. و چون مردم سورپرایز نمی‌شدن و غافلگیر نمی‌شدن این اتفاق نمی‌افتاد. این نکته دلایل این که تعلل می‌کردن و نمی‌دونستن. جالب این بار هم تقریبا شبیه همون قصه بود، یعنی باز نگران شلوغی بودن منتها این آگاهی رو داشتن که خب اگه زودتر بگن این اتفاق کمتر میفته. منتها چون سرمایه اجتماعی دولت تو این 6-7 سال دولت‌ها نگیم دولت خاص خیلی کاهش پیدا کرده بود، این احتمال رو بالا میدونستن که خب اینا شاید یه تریگری بشه که مردم بریزن بیرون و اعتراض کنن. اگه خیلی ریز بخوام در واقع بیان بکنم، من به نظرم 3 روز دیگه که شنبه 22 آذر که قرار تر از 12 نیمه شبش اجرا بشه، من همچین نگرانی رو ندارم، برای اینکه اطلاع رسانی از قبل انجام شده، میزان افزایش قیمت افزایش بزرگی نیست، من بعید میدونم که همچین اتفاقی رو اونجا شاهد باشی.
و چقدر فکر میکنید همون سرمایه اجتماعی که گفتید میتونه در این نارضایتی، حالا چه به شورش منجر بشه چه نشه، مؤثر باشه؟ به هر حال این تغییر در قامت اصلاحات داره معرفی میشه به جامعه و به نظر میرسه که، نمیخوام من نمایندگی بکنم جامعه رو، ولی به نظر میرسه که یک نگاه میتونه این باشه که جناب حاکمیت، تو که به نظر میرسه که توی خیلی از موارد از اصلاحات ساختاری که مدعیش بودی یا دنبالش بودی یا انتظار داشتیم ازت، در اونجا ناکام موندی، چرا هر بار حرف از اصلاحات میشه میای سراغ انرژی و میای سراغ جیب ما و مستقیما میری سر وقت افزایش قیمت انرژی؟ به عبارت دیگه اینو میخوام بگم که انگار جاهای دیگه‌ای و فرصت‌های دیگه‌ای برای اصلاحات هست و اونها رو حاکمیت به هر دلیلی دست نمیزنه و میره سراغ چیزی که فعلا انگار مردم دارن ازش مستقیماً بهره‌مند میشن. درسته انگار یه اجماعی وجود داره که قیمت انرژی قیمت عادلانه ای نیست یا قیمت بهینه ای نیست و خیلی داره محل اسراف و انحراف و در واقع معوج کردن نقشه اقتصادی کشوره. اینو میفهمیم انگار ما مردم، ولی این رو هم نمیشه انکار کرد که داریم مستقیما ازش منتفع میشیم. خیلی از کارهایی که شما یه حاکمیت داری میکنی رو احتمالا ما درک روشنی ازش نداریم یا مستقیما ازش منتفع نیستیم. چرا هر وقت میخوای سراغ اصلاحات بری میای سراغ انرژی؟
اینجوری بگم که انگار سهم ما مردمه دیگه. تو چرا از سهم خودت نمیری مشکلاتو حل بکنی، از سهم من مردم میخوای حل کنی؟
بله شاید. بله.
شاید مثلا حالا تو من داشتم فکر میکردم که با هم صحبت کنیم چه تاپیکایی رو داشته باشم، اینم جزء بحثام بود، توش فکر کردم. ببینید من فکر میکنم که این موانع جدی که ما تو بحث اصلاح بازار انرژی داریم، یکیش بحث عادته که مردم و صنایع عادت کردن به این انرژی ارزان و برق ارزان و گاز ارزان و تو تابستون مثلا کولر رو انقدر روشن بکنن که برن زیر پتو برام سرما بخورن، تو زمستون هم انقدر گرم کنن که نم آستین کوتاه بپوشن، آخرام پنجره رو باز کنن از پس خفه میشن از گرما. خب یه عادتایی رو داریم تو صنعت هم داریم. یه بخشی از این وضعیتی که ما داریم به خاطر منفعته، یه تو دارن منفعت میبرن از این وضعیتی که ما داریم. سومیش میشه چیزی که الان شما گفتین. من به نظرم یه عامل دیگه بحث گروگانگیریه که آقای دولت تو میخوای بنزین رو گرون کنی، ما نمیذاریم گرون کنی، نه برای اینکه بنزین ارزونه یا فکر میکنی باید گرون بشه، نه به این دلیل، نه عدست ناراضی هستیم. حالا اینجا تو نیاز اجازه مایی، ما باید اجازه نمیدیم. تو مگه سر حجاب، تو مگه سر مثلا فیلترینگ، تو مگه بحث تورم، تو مگه بحث معیشت، مگه بقیه بحثا رو که ما هرچی داد زدیم حرف زدیم، مگه برام کاری کردی یا کار درست حسابی انجام دادی؟ ندادی که. یا اگرم کاری کردی ما نمیبینیم، یعنی ما تو سفرمون مشاهدهش نمیکنیم. حالا اینجا تو به نوعی به اجازه ما نیاز داری، اجازه تلویحی که مثلا ما اعتراض نکنیم، نه دور از جون کور خوندی ما اعتراض میکنیم و این افزایش قیمت رو به گروگان میگیری و نمیذاریم تو این کار رو انجام بدی، مگر اینکه چند تا موضوع مهم منو حل کنی. مثلا فیلترینگ برام مهمه، حجاب، آزادی اجتماعی برام اهمیت داره و چند تا موضوع دیگه، اینو برام حل کن. باشه منم باهات همراهی میکنم. ضمن اینکه یکی از چیزهایی که حتما ازت میخوام معیشته و این بنزینه معیشت من رو، حالا من هم من کارمنده، هم من اسنپ، هم من آبدارچیه که مثلا با یه حقوق چندرغاز دارم از اون کله شهر مثلا از پرند و پردیس و نمیدونم کرش تا تهران میام یا از شهرهای کوچیک به شهر مرکزی میام و کل بنزین باید بسوزونم و اگه قیمت رو زیاد کنیم من اصلا دیگه سرکار رفتن و منفعتش شهادت دست بده، باید به معیشت منم توجه کنی. اگه توجه نکنی من نمیذارم این کار رو انجام بدی. حداقل کاری که میتونم بکنم بریزم تو خیابون.
من انتظار داشتم که شما یه جور دیگه جواب منو بدید، به طرفداری از حاکمیت، به خاطر اینکه ما علیرضا توکلی رو کسی میشناسیم که مدافع اصلاحات انرژیه، ولی انگار همراهی کردی با من. ولی من حالا دلم خواهد یه بار دیگه برگردم به این موضوع. شما گفتی عادت و منفعت. احساس کردم که این عادت و منفعت رو یه جوری انگار بار منفی داره. مثلا مثالایی که شما زدی، عادت کردن به اینکه زمستونا خونهشون نمیدونم سونا باشه، تابستونا
یخچال
باشه به قول شما یا هر چی. ولی فقط این نیست ها، انرژی ارزان تبدیل شده به یه نهاد در اقتصاد ایران، به این معنی که داره یه جورایی قواعد بازی رو نشون میده در این مملکت، به این معنی که مردم دارن بر اساس اون برنامه ریزی میکنن. اگه کسب و کاری میخواد شکل بده داره حساب میکنه روی انرژی ارزانش. اگه میخواد خونه ای بسازه، ساختن این خونه یا ساختمان داره بر اساس این قاعده بازی که سالها شکل گرفته داره انجام میشه. و حاکمیت داره، نمیخوام بگم میزنه زیر بازی، ولی قاعده بازی رو عوض میکنه و چه بسا میزنه کاسه کوزه منی که شاید سالها برنامه ریزی کردم، سرمایه گذاری کردم که روی این قواعدی که قبلا توسط حاکمیت نوشته شده و نگاشته شده و پیگیری شده زندگیم رو بسازم. بنابراین یه کمی جدیتر از اون عادت هست که آقا خب حالا تابستون یه کمی دمای خونت رو کم بکن یا زمستون یه کمی تحمل کن سرما رو. یه کمی شرایط متفاوت تره و اینجاست که انگار به نظر میرسه حاکمیت لازمه، حالا که میخواد قواعد بازی رو عوض بکنه، یه کمی متعهدتر باشه به این موضوع که بله یه قواعد بازی بوده، یه ساختاری بوده اینجا، درک میکنم شمای بازیگر اقتصادی رو یا خانوار رو، ولی قابل تداوم نیست، باید تغییر بکنه. و حالا که میخوام تغییر بکنه، چطور میتونیم با هم به کمک هم برسیم به یه حالت بهینه یا به تعادل بهتر؟ اینو دارم از این منظر روش تاکید میکنم که انگار لازمه که تفاهمی بین حاکمیت و مردم اینجا شکل بگیره، ولی انگار کج‌فهمی دولت بود که شما اشاره کردید، انگار این تفاهمه کمتر بهش توجه میشه تو دولت ها و فقط شما اینو در واقع انگار فرو کاستید به اینکه دولت زودتر خبر بده. میخوام بگم فکر نمی کنید یکمی بیشتر از اون خبر اطلاع دادن زودتره؟ ببخشید چقدر من دارم زیاد حرف میزنم امروز.
نه داری حالا به من کمک میکنی، چون تقریبا ما تو این زمین هم نظریم. هدفمون از این گفتگو هم اینه که یک صحبت درستی رو به مخاطب منتقل کنیم. ببینید من اول موضعم رو روشن بکنم. این روشن کردن موضع کمک میکنه. یک، من اعتقاد دارم که بازار انرژی در ایران داره بسیار ناکارا عمل میکنه. نه تنها دلم براش میسوزه، بلکه اعتقاد دارم که نه اصلا باید یک اقدام عملی انجام بدیم از این وضعیت در بیایم. و برای انجام این کار دو تا راهکار مختلفی که در سالیان دراز در این 70-80 ساله اجرا شده در کشور، یا افزایش قیمت بوده یا سهمیه بندی، اعتقاد دارم که نقطه نهایی و اصلاح نهایی با اصلاح قیمته، که من بعداً تحت عنوان یک معادله سیاه اینو توضیح میدم که چرا اینقدر میگم قیمت اهمیت داره. بنابراین من خلاصه بگم، یک طرفدار آزادی قیمتم که باید قیمت آزاد باشه و قیمت در سطح قیمت جهانی باشه و جوری باشه که به کسی فشار نیاد. کسی یعنی منظورم به دولت و نمیدونم نفت و امثالم نباید فشار بیاد. و ما مشکل قاچاق و هزار تا مشکل دیگه که از این غلط بودن قیمت هست نداشته باشیم. پس این یه اصل اول.
شما دارید از تعادل جدید حرف میزنید. ما حالا توی تعادلی هستیم. شما دارید ویژگی های یه تعادل جدید که از نظر شما تعادل بهتریه
دقیقاً
صحبت میکنید. بله.
و دو، همزمان اعتقاد دارم که معیشت مردم در این سالها با خاک یکسان شده و این اعتراضی که مردم دارن و در حالا شبکه‌های اجتماعی حالا به شوخی خنده میگن که آقا مگه ما دلاری حقوق میگیریم که دلاری بنزین بزنیم، این گزاره بسیار درست و دقیقیه، اصلا شوخی بردارم نیست. و شاید که نه، حتما علت عمده اعتراضات هم به همینجا برمیگرده که آقا شما داری یه کاری میکنی که داری واقعا دست تو سفره من میاری. من یه بازهای خاطره خیلی کوچیک سریع بگم. سال 1343 که اولین بار بنزین زیاد شد، حقیقتش اینه که بنزین 5 ریال بود. بنزین 5 ریالی تقریبا 80% قیمت جهانی بود. قیمت جهانی هم شاخص من قیمت عمده فروشی در بازار آمریکاست که نسبتا شاخص ارزونی رو گرفتم، چون خرده فروشی میدونی بالاتره. و شاه که 5 ریال رو کرد 10 ریال کرد 160%. یعنی مردم حق داشتن بگن آقا ما درسته بعضمون خوبه نسبتاً درآمدمون دلاریه، ولی تو دیگه داری بنزین رو 1.6 به برابر دنیا میدی، پس حق داشتن اعتراض بکنن. خب ولی خب الان بنزین هم درسته خیلی ارزونه، ولی حقوقای ما خیلی داغونه. امروز یه نگاهی داشتم میکردم از دهه 50 به این ور، من حقوقو داشتم نگاه میکردم دلاری. ما یه کف و سقف حقوق داریم برای بحث بیمه و امثالهم. سقف حقوق الان 700 دلاره. خیلی جالبه ها. و کف حقوق الان حدود زیر 100 دلاره. یعنی الان کف حقوقی که داره دولت میده به بسیاری از کارگرا و کارمندان یا کسانی که استخدام شدن زیر 100 دلار، حدود 86 دلار دارن میگیرن. یه همچین درآمدی قطعا توان اینو نداره که سفرش و شیرش، نونش، بنزینش و چیزی که میاد توش به قیمت جهانی باشه. پس
البته طبیعیه که یه در واقع سطح عمومی قیمت ها نسبت به حال کشور توسعه یافته کلن کمتر باشه، به خاطر همون شاخص پی 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 که در جهانش هستیم. یعنی شما که انتظار ندارید که حقوق داخل مثلا ایران یا مثلا حقوق یک کارمند در تهران برابر حقوق یه نفر در مثلا کالیفرنیا باشه.
چرا اتفاقا جسارتا اعتقاد دارم باید این اتفاق بیفته، خب ولی نه دستوری. چون همین الان به دولت بگی، دولت قطعا توان بیشتر از این نداشت، اگه داشت که میداد، پس هیچ وقت نمیتونه حقوق به حقوق اونجا دولت برسونه. ولی باید یه مکانیزم دیگه‌ای باشه که اون بتونه این کار رو کنه. یعنی من میخوام بگم که هر دو تا حرفم میخوام بگم با هم تناقض نداره. هم قیمتا نادرسته، باید درست بشه و واقعی بشه، به قیمت مرزی نزدیک بشه، به قیمت جهانی نزدیک بشه که قاچاق نداشته باشیم، هم مردم توانمند بشن که بتونن این کارو بکنن. حالا یه حرف اینه که حقوق معلم ها از مثلا موقعی بعد بشه $2,000، خب نه حرف این نیست، چون میدونیم که الان با این ساختار بودجه این کار شدنی نیست. ولی آیه کلا این راه حل نداره. چرا داره؟ یعنی
آخه من... اولی که حقوق معلم ها $2,000 نیست در کالیفرنیا، احتمالاً $5,000 در ماه، خب. و نمیشه به اون رسید. اینکه کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه هیچ کدومشون حقوق معادل کشورهای توسعه یافته ندارن، یعنی این سوء تفاهم پیش نیاد که انگار باید ما یه جامپ حقوق داشته باشیم یا جامپ درآمد داشته باشیم در شرایط بهینه و اصلاحات به این سمت. اینکه قیمت ها برسه به یه حالت های تعادلی و معادله هم بشه با کشورهای توسعه یافته، این تو فرایند توسعه و شاید در تیه دهه ها میتونه اتفاق بیفته و این فاصله کمتر بشه.
ببینید، من در هر دوتا، هم در مورد قیمت حامل انرژی به بنزین و هم در مورد دستمزدها، اعتقاد دارم نقطه عزیمت ما و نقطه فرود ما اینه که به همون تعادل کشور پیشرفته برسیم و طبیعتاً مسیر باید بندازه.
تفاوت اینا اینه که این دوتا مثالی که میذارید یکیش تریدبله یکیش نیست دیگه. بله، کالای تریدبل اگر که شما دخالتی دولت نداشته باشه، تریدبل منظور تجارت پذیره، طبیعیه که قیمت ها به یه تعادلی میرسه و به یه جور یکسانه. ولی اگر که کالا تریدبل و قابل تجارت نباشه مثل زمین، هیچ موقع یا به این سادگی نمیرسه.
ببین، بزن برای اینکه این جمله رو تمامش بکنم که در واقع در ذهن مخاطب این باشه، من چون فکر کنم من با شما تا حد زیادی هم نظرم. ببین، میخوام بگم نقطه عزیمت اونجاست، اما شاید این مسیری که شروع کنیم وقتی به اون نقطه آخر و عزیمت برسیم، قیمت‌های بنزین و انرژی اون دقیقاً ایکوال تو قیمت‌های مرزی مساوی تریدبل بشه و در مساوی مرزا بشه، اما دستمزدمون بشه 40% قیمت مثلا کشورهای مشابه. آره، ولی از شرایط الان خیلی فاصله میگیریم و من حرفم اینه که دو طرف این معادله، یعنی همین هزینه‌ها و همون درآمدها، باید به اون سمت حرکت بکنن. حالا ممکنه که یکی 100% بهش برسه، که در مورد تریدبل اعتقاد دارم حتما باید 100% برسه، قیمت خودرو باید 100% برسه و بعضی از این کالای تریدبل حتما باید برسه، ولی بعضیش در اون حدی که توان اقتصادمون هست باید بهش نزدیک بشه.
درست. به نظرم به خاطر اینکه رفت و برگشت زیاد شد، یه جمع‌بندی شما داشته باشید از این چند دقیقه گذشته تا روشن بشه موضوع.
ببینید، نکته اینه که ما اگر بخوایم کشورمون و اقتصادمون پیشرفته و توسعه یافته بشه، باید به این سمت حرکت بکنیم که قبول کنیم که قیمت‌های جهانی قیمت‌هایی است که در طی سنوات زیاد و طبق عرضه و تقاضای جهانی به تعادلی رسیدن و ما نمیتونیم برخلاف اون بریم. قیمت خودرو، قیمت نان، قیمت بنزین و قیمت خیلی کالایی که قابل تجارتن، یعنی میشه از این ور مرز برد اون ور مرز. بارها این تجربه رو داشتیم که قیمت غلط بوده، این ور ارزون بوده، از این ور قاچاق شده به اون طرف ارزون بوده، از اون ور قاچاق شده به این طرف. پس اینو نمیتونی باش مبارزه کنی. اینو باید قبول کنی. از طرف دیگه طبیعتاً برای اینکه توان مردم کافی باشه برای اینکه بتونن این کارو کنن، باید بتونن درآمدشون رو به اون اندازه توسعه بدن. یه قسمتی از این افزایش درآمدها و متناسب شدن اینه که باید رشد اقتصادی اتفاق بیفته، باید اقتصاد آزاد بشه، باید مجموعه قوانین و مقررات و اقداماتی رو انجام بدیم که ما در سطح یک کشور پیشرفته مثل ژاپن، مثل آمریکا، مثل کانادا درآمدهای سرانمون انقدر افزایش پیدا کرده باشه که به صورت خیلی خودمونی میگیم درآمد دلاری، و لزوما قطعا منظور نیستش که از فردایی که تصمیم گرفت قیمت‌ها رو آزاد کنیم دلار هم تمام حقوقا رو با قیمت دلاری بده، چون مگه رشد اقتصادی ایجاد شده؟ رشد اقتصادی چگونه ایجاد میشه؟ باید مالکیت خصوصی محترم شمرده بشه، یه چیزی مثل سیلیکون ولی داشته باشیم که کسی اگر یک ایده ای رو داره بتونه واقعا به محصول تبدیلش کنه، به پول تبدیلش کنه. آزادی تجارت داشته باشیم که هر شخصی اگه فکر کنه بتونه با تجارت پول در بیاره، آزادانه بدون محدودیت بتونه این کارو انجام بده. در این همچین شرایطی که اگه همه بدوییم و فعالیت‌های اقتصادی در سطح کشور پیشرفته داشته باشیم، جی دی پی زیاد میشه، درآمد سرانه زیاد میشه، خودمونیش و کف زمینش میشه، درآمدمون دلاری میشه، اون وقت راحت‌تر میتونیم هزینه‌ها رو پرداخت بکنیم.
و حرف شما اینه که در واقع اصلاح نظام یارانه ها، یا بهتر بگم به قول شما بازار انرژی که از نظر شما کاملا ناکار آمده، یکی از قدم هایی که ما لازمه برداریم تا برسیم به اون توسعه‌ای که مد نظر شماست. درست میفهمم؟
ببین نه دقیقا این، چون ببین در مورد بازار انرژی اون نکته‌ای که من دارم خیلی بزن صریح و شفاف و روشن اولش موضعم روشن که من دارم تو چه زمینی بازی میکنم. ببین ما در ایران زندگی میکنیم که کشوری نفتی است، بیش از 100 ساله کشور نفتی است. درست یا غلط از نظر فرهنگی ما بچه پولداری بودیم که اصلا لحظه تولد گفتم ما در کشور نفتی هستیم، لزوم نداره بنزین آمریکایی کار کنی، بنزین کشور دیگه کار کنی، ما بالاخره سهم نفت باید قسمت به جای ما زحمت بکشه. و خب حقیقتش اینه که عددش هم عدد کوچیکی نیست. حرف من چیه؟ ما بر این پایه‌های فرهنگی و تاریخی در سال 58 یک قرارداد اجتماعی رو امضا کردیم میان مردم و حاکمیت. گفتیم آقای حاکمیت این نفت مال همه ماست دیگه، تو به نمایندگی از ما بردار، یه قسمتش رو بفروش صادر کن، یه قسمتش هم بکن بنزین و گازوئیل و فلان با قیمتهای ارزون بده، مال خودمونه دیگه، به خودمون ارزون بده و اینطوری اون منفعت رو بین ما تقسیم کن.
سال 58 اتفاق افتاده که میگید 58
قانون اساسی دیگه بعد از انقلاب در اصل 45 قانون اساسی یه همچین در واقع متنیه که همچین جمله‌ای رو میگه. حالا میتونم الان متن دقیقش رو هم الان بگم. اینجوری گفته چون کوتاهه. اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی: انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده معادن، که تو پرانتز منظور از معادن نفت هم اولا تو ذیلش بوده ها، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها، سایر آبهای عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزار ها، بیشه های طبیعی، مراتعی که در حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک، اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند. یعنی گفت آقا کلا این مال دولته، مال حکومت اسلامیه، بعد قانون بیاد حالا ریزکاریاشو بگه که مثلا بهداشت و درمان و آموزش رایگان و امثالهم. این قرارداد اجتماعی که در قالب اصل 45 قانون اساسی متبلور شده و ما داریم امروزشو می‌بینیم، حرف اصلی من در این نقطه است که این قرارداد اجتماعی جسارتاً از سمت یکی از طرفین قرارداد که حاکمیت بوده درست عمل نشده. نمیتونم بگم عمل کردش صفر بوده، درست عمل نشده. و من علیرضا توکلی به عنوان یک شهروند ایرانی که جزء اون در واقع اون قرارداد اجتماعی هم پدران ما بودن که ما هم اولا به تبعش داریم، از همون طبق همون زندگی میکنیم، ما از این پشیمون شدیم. اون حق برداشت نفت رو آقای دولت که نفت رو میفروختی بعد بنزین ارزان، بهداشت ارزان میدادی به ما، نمیدونم آموزش ارزان، من خودم دانشگاه دولتی درس خوندم میفهمم اگه من در خارج بودم باید هزاران دلار پدر و مادر من هزینه میکردم، ولی ما تقریبا با هزینه صفر این تحصیل رو داشتیم. از این بعد نمیخوایم این کارو کنیم، چون خروجی دانشگاه رو داریم میبینیم، خروجی مدارس رو داریم میبینیم، خروجی بهداشت و درمان رو داریم میبینیم، این کارو دیگه نکن. بنابراین اون بحث اصلاح بازار انرژی که من دارم میگم به این برمیگرده که آقا اون قرارداد اجتماعی راجع به این که وکالت نفت دست دولت به من یه سرویس هایی رو بده، میخوام اینو اصلاحش کنیم. یه تجربه کوچیکی هم ما داریم، حالا هم اصل 44 قانون اساسی که یه محدودیت هایی رو تو کشور ایجاد کرده بود که با یه دونه در ابلاغیه که مقام معظم رهبری دادن و تبدیل به قانون شد، یه مسیر جدیدی تو توسعه کشور باز شد که واقعا نمیتونیم تأثیرش رو در نظر نگیریم. یه تجربه کوچیک دیگه این که یه قسمتی از این در دولت نهم و دهم با بحث هدفمندی یارانه ها و کارت سوخت انجام شد و نتایج خوبی داشت. حالا کار نداریم اگه جای وسطش منحرف شد یا یه جای تو اجرا بد اجرا شد، اما تجربه خوبی بود که آقای دولت مثلا تو خوب این کارو انجام نمیدی، یه دولتی گفت بذار ما این حرف مردم یه قسمتشو گوش کنیم، یه قسمتشو به خود مردم بدیم، بعد قیمتا رو تا حد واقعی کنیم ببینیم چی میشه. ولی میگم انقدر بد اجرا شد به خصوص هدفمندی که خاطر بد ایجاد کرد. ولی 3 سال قبل از هدفمندی کارت هوشمند سوخت آقای دکتر ناجی خیلی خوب اجرا شد. من حالا چون اینا رو خیلی دقیق اون روزها رو بررسی کردم، هم سیاستاش هم نتایجش رو، من فقط یکی از نتایج بسیار مهمش رو بگم. ما در این 60-70 سال 80 سال که بنزین در ایران بوده، شاید هم بیشتر، نزدیک از 1305 تا الان نزدیک 100 سال بنزین ما در ایران داشتیم، تنها دوره‌ای که تونستیم برای دوره نسبتاً بلند مدت 10 ساله رشد مصرف بنزین رو صفر کنیم 1385 تا 1395 بوده. در دوره 85 تا 95 رشد میانگین مصرف ما صفر بوده، یعنی سال 95 دقیقاً به اندازه میانگین 85 مصرف میکردیم.
یعنی که شما تحلیلتون اینه که توی اون مدت مصرف که به معنی اضافه شدن خودروها و ماشینها و وسایل و اینا که بیشتر شده، احتمالاً این که مصرف کل زیاد نشده میشه اینجوری برداشت کرد که به بهره‌وری در واقع افزایش پیدا کرده، درسته؟
میشه بهره‌وری رو هم گفت، اونتا شاید خیلی دیگه علمی باشه، برای مردم سخت باشه. یکم راحت تر میخوام بگم، یک سیاست های اتفاق افتاد که اتفاقا بیشتر از جنس فرهنگی بود و این باعث شد مصرفه بیاد پایین. یعنی به طور مشخص 87-88 که اصلا مصرف کل کشور اومد پایین. به قول شما سالی 400-500 هزار تا 1 میلیون تا خودرو به کشور اضافه میشد، مصرف نه تنها زیاد نشد، منفی هم بود. یعنی سال 88 و 89 ما کمترین مصرف بنزین رو داشتیم به نسبت 7-8 سال این طرف و اون طرفش، و باز دوباره رشد کرد، باز به خاطر اشتباهاتی که در هدفمندی اتفاق افتاد. یعنی از 90 دوباره مسیر رشد شروع شد، ولی باز رشدش کم بود، جوری که 95 رسید به 85. یعنی اوریج این 10 ساله تقریبا 7-8 میلیون خودرو هم اضافه شد به کل بازار ما، ولی مصرف ما اولا انگار تکون نخورد. چرا؟ به خاطر اینکه این سیاست خوب اجرا شد، این سیاست کارت سوخت. حالا تو هدف بندی مشکلاتی رو داشتیم که حالا به موقع اگه لازم باشه راجبش صحبت.
اونجوری که شما تعریف کردید و از اون قرارداد اجتماعی مردم حاکمیت در سال 58 گفتید و بعد اومدید گفتید این قصه رو از زبان مردم تعریف کردید، گویی این مطالبه مردمه که این اصلاحات و این تغییرات انجام بشه، در صورتی که ظاهرن نیست. ظاهرن داره این تغییرات، خود دولت داره یه طرف این کار میکنه و نگرانی ها از اینه که مردم نمیخوان. این تعارض رو چطوری میبینید؟
من با شما کاملا موافقم که الان اگه همین الان بدونی که هیچ کاری انجام میده از مردم بپرسی، مردم میگن نه آقا برای چی این کار رو میکنی، همون بحث حقوق دلاری اینا رو مطرح میکنن، همین که آقا تو هزینه دولت تو هزینه دیگه تو کم کن، چرا تو سفره من دست میذاره بنزین 3 تومانی و 5 تومانی میکنی. همینطوره، این یه علت داره. علتش اینه که اطلاعات کافی به مردم داده نشده. اگه مردم این اطلاعات کافی رو داشته باشن نظرشون عوض میشه. من یه محاسبات خیلی سرانگشتی انجام دادم، الان اگه پیداش کنم خدمت شما بگم. میخوام بگم همین اطلاع کوچیکی بمیدم شاید یه مقدار توی ذهن مردم اثرگذار باشه. ببینید، ما امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، روزانه استخراج نفت خام و گاز طبیعی از زیر زمین که یا در قالب نفت خام صادر میشه یا در قالب گاز میاد پالایش میشه، به خونه ها داده میشه، به صنایع داده میشه، یا در قالب نفت میره توی پالایشگاه میشه بنزین و گازوئیل امثال هم، یه قسمت گاز هم میره تو نیروگاه میشه برق و الاخر، همه اینا آبشخورش اون نفت و گازی که از زیر زمین میاد، 8 میلیون بشکه، معادل 8 میلیون بشکه نفت خام در روزه. اگه اینو یه ضرب و تقسیم بکنی، ضرب در قیمت حدود 70 دلار و ضرب در نمیدونم 365 روز و ضرب در فلان و تقسیم بر جمعیت مردم ایران، تقریبا میشه، حالا قیمت نفت هم البته شناوره دیگه، هر ایرانی در هر سال بین 1900 تا 2500 دلار، یعنی میشه 250 میلیون تومان حدودن، و این خانواده 4 نفره حدودن 10000 دلار، یعنی حدودن 1 میلیارد تومان در سال. این پولیه که به اسم اینها داره گرفته میشه از ذخایر زیرزمینی، به کارخونه سیمان و فولاد داده میشه و صادر میشه، دولت پولشو میگیره بودجه حقوق کارمنداش میکنه، یه قسمتش هم بنزین و گازوئیل ارزون، حالا 3 تومان و 2 تومان و گازوئیل 600 تومان داره به مردم میده. حالا اگه به مردم بگیم آقا ما اگر اینا رو به شما بدیم، به خانواده 4 نفر 10000 دلار بنزین هم میکنیم مثل پاکستان، افغانستان، اطراف ما، عراق فلان، 70 سنت، 75 سنت، طرف یه ماشین حساب برم داره ضرب و تقسیم میکنه، میگه من این بنزینی که دارم میسوزونم تا اگه همینطوری بسوزونم میشه اینقدر. آقا لطفا پول رو بده به من، لطفا دست شما درد نکنه، من خودم صادرش میکنم، من خودم یه قسمتش هم بنزین میکنم و استفاده میکنم. اگر مردم اینو بدونن موافق میشن، منتها یه شرطی هم داره، به شرطی که بعد که مردم آگاه شدن مطمئنن بشن این پول داده میشه ها، مثلا در سال 89 آقای احمدی‌نژاد یه ضرب و تقسیم می‌کرد، گفت 45000 تومان میشه 45 دلار، بعد در طی سنوات که 45000 تومان ثابت نگه داشتن این شد الان نیم دلار، کمتر از نیم دلار. مردم این اطمینان نداشتن، ضمن که آیه 45000 تومان اون موقع مگه کل اون پوله بود؟ نه، اون موقع کل این پوله نبود، کل اون پوله بیشتر از این بود، یه قسمتش که مربوط به بنزین و گازوئیل و آرد و نان میشد اینا اومدن این کارو باش کردن، ولی با تثبیت قیمت این اعتماد مهمه. پس مردم باید اول آگاه بشن، بعد یه جوری مطمئن بشن. این یه جوری حالا معلومه.
من فکر می‌کنم مردم اعتماد دارن به اینکه این اتفاق نمی‌افته. مردم اطلاع دارن، جوری نیست که اطلاع نداشته باشن. حالا دارم یکمی میفهمم دارم اغراق‌آمیز حرف میزنم، ولی به خاطر اینکه بحث روشن بشه، مردم اطلاع دارن، این جوری نیست که اطلاع نداشته باشن، اطلاع دارن که این اتفاق نمیفته و این حساب و من و شما هم میدونیم که این اتفاق نمیفته. بنابراین سوال من اینه، اگر که چی میخوام بگم، میخوام بگم که اگه یکمی توجه داشته باشیم به کانتکست قضیه و به اقتصاد سیاسی قضیه، میدونیم این محاسبات ماشین حسابی رو نمیشه
فروختش به مردم،
نمیشه امیدوار، نه بیشتر از اون نمیتونیم خودمون هم امیدوار باشیم که این اتفاق میفته. و اگر آقای توکلی این امید رو نداره خودش که این اتفاق بیفته که یه خانواده 4 نفر سالی 1 میلیارد دریافت بکنه، چطوری همچنان میشه از این گونه اصلاحات دفاع بکنه؟
اول اصلاح کنم که من نمیگم 1 میلیارد تومان، من میگم 10000 دلار.
آفرین. بله.
برای اینکه دلار 100000 تومانی الان با دلار 200000 تومانی 3 سال دیگه با نفت 70 دلاری که شاید بشه 170 دلار فرق داره. من اعتقاد دارم این نفته باید به مردم داده بشه، یعنی اگه قیمت جهان نفت میشه 20 دلار اینم کم بشه، اگر میشه 170 دلار و اگه دلار میشه 20000 تومان اینم کم بشه، دلار میشه 400000 تومان اینم زیاد بشه. من دقیقاً دارم میگم
خیلی بیش از هر چیزی شبیه یک تبلیغ انتخاباتی ریاست جمهوریه، به این معنی که اینقدر بزرگ و درشته که بعیده که اتفاق بیفته. خود شما چقدر میتونید احتمال بدید با شناختی که دارید از موضوع؟ و شما فقط با عدد و رقم که بازی نکردید، که حداقل من از نزدیک شاهدم که سالهاست دارید از نزدیک با سیاستگزار در تعاملید و دارید تلاش میکنید که کیفیت تصمیمات سیاستگزار تو این زمینه رو ارتقا بدید. چقدر این ظرفیت رو در نظام حکمرانی ما میبینید که این اتفاق بیفته؟
الان اگه سوال کنید همین امروز هیچ، صفر. الان هیچ امیدی ندارم که اصلا حاکمیت ما طرف این بیاد. تو پرانتز بگم همین الان یک دفتر و سازوکاری در هیئت دولت وجود داره که از زمان شهید رئیسی ایجاد شد، آقای پزشکیان هم اصلا تبدیل به سازمانش کرد و یه رئیس براش گذاشت و امسالوم کارش این بود که واسه انرژی و اینا رو برسه. از محل همه این دادار و دودور و اینها، این طرح سه قیمتی بنزین اومد که آقا اون کارت سوخت جایگاه 5000 تومان دیگه اصلا هیچ قرابتی با اون کاری که دوستان و فعالیت میکنن اصلا نداره. یه نکته. نه اصلا ظرفیت، حتی با اینکه آدما استخدام کردن، با جرأت اجرای ندارن. زمینی که اون طرحی که داره میره جلو با طرحی که من تحت عنوان بانک انرژی دارم روش کار میکنم و تبلیغش میکنم و معرفی میکنم تفاوت داره، و خیلی هم تفاوت داره انصافا. اما ببینید آقای دکتر ناجی، حقیقت اینه که ما از دهه 80 ما که میگم، حالا من کمتر مثلا امثال آقای دکتر نیلی و بزرگواران دیگه، زنهار دادن که آقا با این دست فرمونی که ما داریم میریم این انرژی نمیتونه تداوم داشته باشه. ها، ما قطعی برق داریم، قطعی گاز داریم، قطعی آب داریم، آلودگی های وحشتناک داریم و الی آخر. هی همه بهش توجه نکردن. این که همه میگم، نه فقط مردم، صنعتگر هم بهش توجه نکرد. کارخانه پتروشیمی در این کشور کلنگ زده شده 10 سال پیش، که هنوز به بهره برداری نرسیده، به امید اینکه 365 روز سال گاز داشته باشه با قیمت 2 سنت و 3 سنت و حالا هرچند اخیراً شده 14 سنت ولی اون موقع 2 سنت و 3 سنت بود و این سودآور باشه. با این امید اومده جلو و رسیدیم به جایی که اصلا دولت نمیتواند به این تعهدش عمل کنه، برای اینکه داریم میبینیم دیگه بنزین رو سهمیه بندی کرده، برق رو دیگه جدی داره تابستون قطع میکنه. امسال من تو زمستون حسم اینه صنایع رو که گازش رو قطع کرده و میکنه چندین ساله، از چند روز در ماه شروع شد الان به چند ماه در سال رسیده، این به خانوار هم میرسه. چی میخوام بگم؟ من میخوام بگم ما مردم با این دولتی ناکارآمدی که با این حاکمیت ناکارآمدی که داریم، چون واقعا یه دولت خاص نیست، اگر این کارو نکنیم میرسیم به جایی که میشه مثل کره شمالی 2 ساعت در روز اصلا برق داریم. بنزین 50 لیتر در ماه کلن به همون میرسه و همسالو به اون نقطه میرسیم. سوال، صبر کنیم تا بخوریم به دیوار بعد یه کاری بکنیم، یا اگه داریم اینو به دیوار داریم میخوریم جلوترش یه کاری انجام بدیم؟ تو پرانتز بگم همچنان بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت رو قبول دارم، این سر جاشه، و الان اگه مردم بگیم نه آقا بذار بخوریم تو دیوار، من به این حاکمیت امید ندارم، بذار بخوریم تو دیوار، اون موقع یه فکری بکنی، بذار مثلا اینطوری بشه که نون انقدر گرون بشه، انقدر نایاب بشه که به ما کوپن نون بدن، به ما کارت نون بدن، روزی مثلا دوتا نون سنگک بتونیم بگیریم، مثلا بیشتر نتونیم بگیریم، پولش هم بدین به ما ندن، بذار به اون نقطه برسیم. بنزین هم همینطور، برق و گاز هم همینطور، سه روز برق داشته باشیم، سه روز برق نداشته باشیم، چهار روز گاز داشته باشیم، چهار روز گاز نداشته باشیم. الان مردم به خاطر اون بی‌اعتمادی اینجوریان، ولی واقعا به نفع اون نیست. بعد من و شما کارشناس، البته شما رو بیشتر عرض می‌کنم، فکر کنیم به این که برون اعتمادی فکری بکنیم دیگه، نمیشه که بحران اعتماد رو حل نکنیم.
اینجا که میفهمم پس شما مخاطبتون سیاستگزار نیست، اتفاقا مردمه، و بله. فکر میکنید که باید شکل بگیره این مطالبه در مردم تا بتونیم امیدوار، اگه این مطالبه به طور جدی در مردم شکل بگیره احتمالا راه اصلاحات به این سمت هموارتر میشه.
یعنی دو تا عبارت قرارداد اجتماعی و بعد مطالبه اجتماعی، اعتقاد من پیش شرط اینه که ما به سمت اون جهان عالی که من برای مثلا 20 سال آینده در طرح بانک انرژی ترسیم کردم برسیم لازمه. یعنی همون قرارداد اجتماعی اصل 45 قانون اساسی و همین مطالبه اجتماعی، یعنی NGO ها، سکه، رسانه ها انقدر روی موضوع کار کنن که پکیج ایجاد اعتماد بین حاکمیت و مردم با یک روش خیلی چفت و بستار محکم که نیام بگن ما آقا فیلتریگو بر میداریم، گردنم رو هم گرو میذارم، بعد مثلا یک سال از انتخابات بگذره فقط یه واتساپ نصف نیمه مثلا رفع فیلتر بشه، بازم دوباره یه جنگی 12 روز میشه، دوباره همونم قطعش میکنن. مثلا نه، با یه چفت و بست محکم، یک تعهدی و یه قرارداد اجتماعی محکمی بین حاکمیت و مردم ایجاد بشه، حالا رسانه ها رو این کار کنن و مردم رو آگاه سازی بکنن و بعد در واقع بشه یک تفاهم جدید و یک قرارداد جدید و بعد بشه مطالبه. آقا حالا میخواین این پکیج رو ما دیگه میخواین، آقا بنزین رو همه رو آزاد کنین، منتها به شرط این شرایطی که تو دولت مطمئنی اصلا مجبوری که اینو با ما بدی، با این تفاصیل بریم جلو.
من نمیدونم چقدر روند بحث و سوالاتی که پرسیدم اجازه داد که شما این چیزی که مد نظرتون بود و بگید. من چند تا یه سری سوال دیگه به ذهنم میرسه، ولی احساس کردم که شاید بد نیست که یه مقدمه ای، یه اشاره ای به خود ایدم داشته باشیم که داریم در مورد چی حرف میزنیم و نظر و ایده آقای توکلی چیه، و بعدش من سوالاتی که از این در واقع تو این حوزه به ذهنم میرسه رو بپرسم.
خیلی ممنون. بله، ببینید طرح بانک انرژی که من این عنوان روش گذاشتم برای اینکه از طرحهای مشابه مثل صندوق انرژی، مثل یارانه یا سهمیه بنزین به مردم و الاخر جدا بشه، خیلی خلاصه اینو داره میگه که ما سهمیه نفت خام و گاز طبیعی رو از زیر زمین مستقیم سهمیهش رو به مردم بدیم هر ماه، و مردم منظورم هر کد ملی زنده است، یعنی از نوزاد یک واحه تا پیرمرد 149 ساله به همه داده بشه تا زمانی که در قید حیاتن، یعنی قابل ارث نیست، در لحظه حیات بهشون داده میشه. این قابل مبادله باشه به قیمت بازار، یکی دوست داره بفروشه چه هر عددی هر قیمتی که بازاره، یکی هم میگه نه من الان نمیفروشم قیمتش میره بالاتر، میخوام بعدم بفروشم. قابل ذخیره سازی هم هست و اینقدر قابل ذخیره سازی است که قابل ارثه، یعنی به آدمای زنده داده میشه، ولی آدم زنده اگه مصرف نکنه میتونه به نسل بعدش به ارث بذاره این قصه رو، و این با قیمت شناور در بازار در واقع مبادله میشه، و از اون طرف در واقع قیمت نفت و گاز و برق و انرژی و الاخر آزاد میشه، و از همه مهمتر که این با یک شوک قیمتی اتفاق نمیفته، با تعدیل های قیمتی 0.5% در هفته و در ماه و سالی 10-15% و اینها در یک افق 20 ساله به نتیجه میرسه. ولی یک مزیت خوبی که داره اینه که برای یکی دو سال از اجرا که مثلا 5% مسیر رو طی کرده از 100% مسیر، اگر این اعتماد ایجاد بشه، امکان جهش های این که ما مسیر 5 ساله رو توی یک ثانیه بریم داره، میگیم آقا الان دیدین در دو سال چی شد، من میخوام فردا یه مسیر 5 ساله یه هایی تایی کنم و چون دو طرف کفه این ترازو برابره، مردم میدونن این افزایش قیمت هر چقدر که هست، حالا چه 0.5% چه 20%، با اون طرف پولی که تو جیبشون میذاریم یا اون یارانه‌ای که میدیم یا اون منفعتی که تو جیبشون میذاریم کاملا برابری میکنه و حتی بیشتره در حقیقت، چون خیلی از پولی هست که دولت خرج میکنه اصلا به دست مردم نمیرسه، الان اینجا پولیش تو جیبشه میتونه پول رو به دولت نده که دولت اون کارو کنه. این جهش هایی که توش پیش بینی شده میتونه مسیر 20 ساله در زمان خیلی کوتاه‌تر مثلا ظرف 7 8 سال 10 سال اتفاق بیفته. یه محصول جانبی هم این طرح بانک انرژی داره، اینکه یک نظام تأمین مالی مبتنی بر انرژی هم توش ایجاد میشه ناخواسته، که اون وقت میتونه در کنار سیستم بانکی به تأمین مالی شرکت‌ها و مردم پروژه‌ها کمک کنه. و یه نکته دیگه اینه که اقتصاد رو پیش بینی پذیر میکنه، اتفاقا برای بخش صنعت، برای اون کارخونه دار پتروشیمی و سیمان و الاخر که 5 سال پیش 3 سال پیش 10 سال پیش یه سرمایه گذاری کرده با یه عدد و رقمی و الان به خطر افتاده، اولا به همه یک فرصت تطبیق میده که آقای پتروشیمی آقای فولاد نترسا تو رو تعطیل نمی‌کنیم، نه 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 تو هم 20 سال فرصت داری اگه می‌خوای اصلاح کارخونه رو انجام بدی، اصلاح تکنولوژی انجام بدی و خودتو ادجاست کنی، 20 سال فرصت داری. مطمئن 20 سال اینجوری نیستش که بخوابه 20 سال دیگه بلند شیم، اصلا همین الان 7.5% داریم به سمت اون 20 سال حرکت میکنیم و آخر سال مثلا 5% مسیر رو رفتیم 10% مسیر رو رفتیم. این خصوصیات کلیشه. توضیحات دقیق ترش رو من اجازه بدین مخاطب محترم شما رو دوستان عزیز و هموندی های عزیز در جمع مخاطبان سکه رو و طرفداران سکه رو ارجاع میدم به همایشی که من در سال گذشته در دانشگاه تهران داشتم به دعوت آقای دکتر مشایخی از مؤسسه آموزش عالی آتی ایرانیان در 26 آبان 1403 تحت عنوان همایش ناترازی انرژی. من در یک سخنرانی حدوداً 45-50 دقیقه که در یوتیوب و جای مختلف قابل دیدن هست یا در سایت آپارات و امسالوم، دوستان میتونن اونجا کامل این رو ببینن که من ریز چیزایی که دارم میگم چیه، هرچند یه بخش عمده‌ای هم بحث‌های فنی داره که طبیعتاً تو اون حواش هم ما نرسیدیم صحبت بکنیم و این در واقع فضاهای کارشناسی 7 8 10 نفره که در اکو ایران دنیای اقتصاد و فردا اقتصاد چند بار اتفاق افتاده و بخشی از اون به نقد کارشناسی گذاشته شده و من صحبت کردم، اونجا ریزتر صحبت شده راجبش.
اگر که لینکی یا فایلی هم باشه ما میتونیم تو توضیحات این اپیزود بذاریم که مخاطبا بتونن ازش استفاده کنن. پس اینجور که میفهمم ما میتونیم از جزئیات این طرح بگذریم. شما ایده اصلی طرح رو که انصافا ایده جذابیه مطرح کردید، ولی میتونیم بدون ورود به با فرض اینکه این طرح جزئیات خیلی زیادی داره که میشه در موردش صحبت کرد، میشه نقدش کرد، میشه حک و اصلاحش کرد، از این جزئیات بگذریم و یک کمی به زمینه این طرح بپردازیم اگر که موافق باشید، این ایده بپردازیم بهتر بگم، چون که ما که حالا در آستانه اجرای این طرح که نیستیم، که حداقل مطمئنیم که در راند فعلی این طرح جزء گزینه‌های اصلی دولت نبوده و دولت از این عبور کرده و طرح چیز دیگه ای. بنابراین اتفاقا فرصت بدی نیست که یک کمی بیشتر در موردش صحبت بکنیم، شاید دو سال دیگه، سه سال دیگه، یه روز دیگه وقت نمیدونم بازگشتن به این طرح بشه و بیشتر در موردش صحبت کردن. سوالاتی که ترجیح میدم بپرسم شاید سوالاتیه که لزوما مختص این طرح نیست و به ایده ها و طرحهای دیگه ای هم که توی این زمینه قابل اجراست و پیشنهاد میشه هم مربوط میشه. مثلا این که یکی دوبارم پرسیدم ولی هنوز به نظرم در موردش صحبتی نکردیم، چرا از این شروع میکنید؟ شما اشاره کردید که بازار انرژی در ایران بسیار ناکارآمد. سوال اینه که بازار کار چطور؟ بازار مالی چطور؟ بازارهای دیگه‌مون چطور؟ چرا اومدید سراغ بازار انرژی؟ چرا قصه رو از این شروع میکنید؟ و آیا اگر میخواید برید به سمت یه همچین اصلاحاتی، آیا میشه تو خلأ فقط برید از یک بازار آشفته بازارها یه دونه شو بکشید بیرون، بازار انرژی، و بگید که من این یکی رو میخوام اصلاح بکنم و دست به بقیهش نزنید؟ آیا اینا با هم به شدت مرتبط نیستن؟
سوال خوبیه. حالا نمیدونم چند درصد مخاطبین با این سوال موافق باشن که اهمیت داره، ولی فکر کنم یه تعداد خوبی شاید موافق باشن که آره آقا چرا سراغ انرژی اومدی. من دو تا پاسخ دارم به این. Thank you. نکته اول این که آقا انرژی بزرگه، بزرگ بودن به اندازه کافی مهمه. اگه شما تو زندگی شخصی، تو دانشگاه، تو هر جایی یه چند تا مشکل داشته باشی، میگه آقا بذار اول بزرگه رو حل کنم، نمیری کوچیکه رو حل کنی. میگه آقا این یکی خیلی داره من اذیت میکنه، بذار این بزرگ حل کنم، حالا اون مسئله کوچیکه حالا کمتر اهمیت داره. میگه به خاطر بزرگه، من بذارید من بزرگه رو تعریف بکنم. ببینید جی دی پی ما در ایران، یعنی کل تولید ناخالص داخلی ایران، که حالا اگه مخاطب نمیدونه یعنی کل کاری که همه ایرانی ها انجام میدن از صبح تا شب در طی یک سال و یه سری کالا و خدمات و اینا تولید میکنن، جمع همه فعالیت ما ایرانی ها در جی دی پی متبلور میشه. این آمارش خیلی به سختی به دست آوردم، امیدوارم آمار درستی هم باشه چون از مرکز آمار اخیر گرفتم، حدودا با دلار 100 هزار تومانی 320 میلیارد دلاره. حالا چون شما خود اقتصادی هستی اگه من اشتباه میکنم بگین، چون من هیستوریش خیلی ندارم شاید عدد درست خیلی نباشه. 320 میلیارد دلار بودجه دولت 50 میلیارد دلاره که 34 هزار دلارش هزینه های دولته، 16 هزار دلار چیزای دیگه است، مثلا داره بازپرداخت اوراقش رو انجام ده، کار دیگه میکنه که هزینه های دولت نیست. دولت هر سال بابت چه میدونم آموزش و بهداشت و همه کاری که برای ما انجام میده 34 میلیارد دلاره. کل نفت خام و گاز طبیعی که از زیر زمین میاد بیرون و یا فروخته میشه یا مصرف میشه، برام اهمیتی نداره ها، ارزشش هست چیزی بین 150 تا 250 میلیارد دلار سالانه. این 150 تا 250 به خاطر اینکه نوسان قیمت نفت داریم، یه وقت نفت 50 دلاره 40 دلاره یا مثلا 90 دلاره. مقایسه کنید یه درآمد، یک موضوعی وجود داره به اسم انرژی 150 تا 250 میلیارد دلار در یک اقتصاد 320 میلیارد دلاری، او خیلی اصلا نزدیکه، تقریبا روش افتاده. با یه دولتی که با همه در واقع خرجه اضافه که ما قبول نداریم که تو چرا به فلانجا فلانجا بودجه میدی، قطعش کن، چقدر ولخرجی میکنی آقای دولت و اینها، کلن 34 میلیارد دلاره. 34 مقایسه کنید با 150 تا 250 میلیارد دلار اصلا فیل و فنجونه، خیلی بزرگه. پس این مهمه اگه ما یه همچین مرغ تختلایی داریم که داری همچین طلایی جنریت میکنه، هم تا از زیر زمین نفت و گاز میاد بیرون، ازش راحت نگذاریم که آقا بنزین ارزونه 1500 تومان من لطفا بده. نه آقا عدد خیلی بزرگه.
بگید برامون که کجا میره این عدد اگه توی بودجه دولت نیست کجاست؟
ببین قسمتش میاد تو بودجه دولت به این ترتیب که بذار اگه خیلی راحت قانون رو بخوام بگم، حالا اونم خودش قصه درازی داره که ای کاش علی سرزعیم این قصه رو میگفت کار من راحت تر میکرد، ولی این پوله قسمت نفتش همون اول تا میاد تو همون در نقطه شروع تا میگیم سلام علیکم 14.5% شرکت ملی نفت برمیداره. میگه آقا من توسعه باید بدم، حقوق پرسنل، پالایشگاه، نفت رو استخراج کنم، فلان کنم. 14 از کجا اومده؟ یه زمانی با نفت 10 تا 20 دلاری ضرب و تقسیم کردن که حدوداً هزینه‌های توسعه و اکتشاف و فلان 14.5% دیگه گفتن فیکس 14.5%. آقا دیگه نفت که 20 دلار نیستش که، تو چرا همچنان با اون داری میری جلو؟ پس این 14.5ش حدود چه؟
واقعا خرج این موارد میشه این 14.5%؟
بله میشه،
سرمایه گذاری و
منتها من اقتصاددان نیستم اما اقتصاددانان رو دوست دارم. همون بیماری هلندی که تو اقتصاد بگی تو شرکت ملی نفت هم اتفاق افتاده، درآمد زیاد شده، هی کارمند استخدام کردن، هی گنده شدن، شرکت درست کردن، دخل و خرج همینطور اینجوری، بعد قیمت اومده پایین، الان گیر کردن توش. الان چندین سالی که ما توسعه نفت نداریم برای اینکه بدنه بوروکراتیک وزارت نفت، شرکت نفت، شرکت ملی گاز اینقدر گنده شده فقط دارن حقوق میدن، دیگه پولی نمیمونه برای توسعه. چرا این اتفاق افتاده؟ اون بیماری هلندی تو خود نفت به تنهایی اتفاق افتاده، نگیم بودجه دولت، آره تو اقتصاد که داریم ولی تو خود نفت هم اتفاق افتاده. پس این یه داستان، یه بخش هم دولت برمیداره که دولت اون قسمت رو که برمیداره قسمت رو میده پالایشگاه ها، میگه آقا لطفا مثلا اینو تبدیلش کنید به بنزین و نفت و چی و چی و نفت کوره و اینا، قسمت رو میده به نیروگاه ها، قسمت رو میده به صنایع، قسمتی هم صادر میکنه. اون قسمت صادراتش تقریبا گوشت لخمه که در حال دلار وارد کشور میشه و بانک مرکزی ریالش میکنه، بعد دولت هزینه میکنه که یه زمانی بین 50 تا 70 درصد بودجه، یعنی کل مخارج دولت از محل همون عدد تامین میشد. الان خب سهمی کمتر شده چون که خب به خاطر تحریم کمتر میفروشن. این میشه کل این توزیع عواید نفت خام در اقتصاد. تونستم جواب بدم یا چیزی ازش موند؟
به نظر مسیر خوبی بود، ولی یک کمی اگر که امکانش باشه عدد و رقم بیشتر داشته باشیم خوبه، چون که شما میگید کل بودجه دولت رو هم اگر که شما از منابع نفتی بخوایم بگیم، باز بیش از 100 میلیارد دلار اضافه، خیلی بیشتر از 100 میلیارد دلار اضافه داریم. اون خوبه به نظرم بدونیم کجا میره.
خیلی جالبه بدونیم. بله. این چی میشه؟ حالا اول من بودجه دولت، بودجه رسمی رو دارم میگم، برای اینکه دولتی بودجه غیر رسمی هم داره که عدد کمی هم نیست، یعنی یه دخل و خرجی که اصلا تو بودجه نمیاد، یعنی دولت مخارجش بیش از این حرفاست، یه قسمتشونه. ولی در کمال
یعنی چی؟ یه دو تا مثال بزنید برای بودجه غیر رسمی.
مثال میگم، من اطلاعاتم تو این زمینه خیلی دقیق و کامل نیست. اون دو ستایی که یاد گرفتم و پیداش کردم میگم، باز دوستان تاریخدان و کسانی که عمیق تر بودن بیان حتما بگن. ببینید مثلا ما در یه دوره‌ای به سوریه در زمان حافظ اسد نفت مجانی میدادیم، یعنی نفتی که میدادیم نه پولش میومد نه حتی جزء دیون سوریه به ما قرار گرفت. حافظ اسد رو میگم، که این بعدها در زمان بشار اسد و بعد حزب الله نبلان و نصرالله اینا هم ادامه پیدا کرد. این اصلا هیچ جا ضبط و ضبط نمیشه، ولی این تو دل اون نفتی که داره از زیر زمین فوران میکنه میاد بالا. یه قسمت دیگه‌اش که از این بزرگتره، حالا این دیگه چون سیاسی بود و جذاب بود برای مخاطب زودتر گفتم که بگم حواسم به اونم هست، اما یه عدد بزرگش آقای دکتر ناجی در کمال تعجب ما داریم دود میکنیم. یعنی حدود سال 97 تخمین بانک جهانی بود که ایران 75 میلیارد دلار داره یارانه انرژی میده، یعنی انرژی ارزونتر به مردم میده که مردم مصرف میکنن و میره به تولید ناخالص داخلی هم منجر نمیشه. این عدد الان 120 میلیارد دلاره. عدد بزرگه. علتش چیه؟ به خاطر همین قیمت‌های غلط، که من خیلی دوست دارم که راجع به این قیمت غلط، این عبارت معادله سیاه رو حتما تو پادکست شما توضیح بدم. به خاطر پدیده‌ای به اسم معادله سیاه ما مردم داریم رو دود میکنیم، البته با مشارکت ناکارآمدی دولت، یعنی دولت یه کاری کرده که ما این کار رو کنیم. در واقع خیلی بخوام ساده خودمونی بگم، دولت میخواد از محل پول نفت ما یه رفاه بده، این رفاه رو داره با پول بنزین و برق و گاز ارزان میده. یه قسمتش هم البته آموزش رایگان هست، بهداشت و اینام هست، آره، ولی یه عدد بسیار بزرگتریشو در قالب انرژی ارزان میده و این حق انتخاب به من نمیده. میگم آقا من نمیخوام بنزین ارزون، من الان میخوام خونم رو بزرگ کنم، میخوام برای بچه‌ام سرمایه گذاری کنم. نه اصلا اونام که بجاشا، یعنی اعتقاد دارم اگه مصرف کل کم بشه اتوماتیک ترافیک و آلودگی هم درست میشه، ولی من میخوام چه میدونم کامپیوترمو ارتقا بدم، میخوام برم ادامه تحصیل بدم. یه درد آقا اصلا خدای نکرده دور از جون همه یه بچه معلول تو خونه دارم، یه مادر مریض دارم، دارو سرطانی نیاز دارم، من این رفاهی که میخوای به من بدی من میخوام اونجوری هزینش کنم. ولی دولت میگه نه ببینید من گاز ارزون میدم، برق ارزون میدم، بنزین ارزون میدم، اون مشکل خودته، برو یه فکری بکن. حالا یه کمیته امداد و یه هلال احمر و یه نصف نیمه بیمه تامین اجتماعی و یه چیزایی هم گذاشتیم و حمایت از بیماری خاص و اینا بر بعضی از کاراتون گذاشتیم، یعنی باز اون سیستم ها یه کوچولو رفاهو میتونن بهتر کنن، اونم با هزار یک گرفتاری که خیلی از مردم سراغش نمیرن. میگن آقا ولش کن، انقدر صف طولانی و انقدر شخصیت ما توهین میشه، از اون مسیر نمیریم این کارو بکنیم. ولی از اون طرف مثلا هم تو گور بنزین و گاز و گازوئیل و الاخر ارزون. این یه مشکل عمده است که میگیم پول نفته چی میشه. یه قسمتش اشتباهاً در قالب یارانه قیمتی، که باز من دوستان راجع به یارانه قیمتی هم در امتداد همون معادله سیاه صحبت بکنم، داره داده میشه که اگه دولت بگه آقا من دارم این رفاه و نفت رو به شما میدم، بی خود نگفته، ولی داره یه جوری میده که من نمیتونم استفاده کنم. انگار داره به یه فرض کن، به یه پولی، به یه ژتونی، به یه جوری به من میده که این ژتون رو فقط میتونم برم باش بنزین بزنم، هیچ جور دیگه نمیتونم ژتون رو خرجش کنم، هیچ جور دیگه برای خودم رفاه رو بخرم. این میشه وضعیت ما.
و معادله سیاه چیه؟
معادله سیاه موضوع جالبیه که دوست دارم اینجا باز کنم. ببینید ما یک چیزی در کشور داریم از سنوات گذشته، این که میخوایم از بخشای جامعه حمایت کنیم. خب همین نفت و بنزین رو مثال بزنم، بعد مثالای دیگه بزنم که این معادله سیاه تا کجا رفته. دو تا کار میتونیم بکنیم، یکی این که همین کاری که داریم میکنیم، نفت رو در قالب بنزین و گازوئیل و برق و گاز ارزان و یا قیمت خیلی کم به مردم بدیم که اون حمایت رو کرده باشیم. یه راهش اینه که نه، یه کار دیگه کنیم، من نفت رو به قیمت ها و بنزین رو به قیمت جهانی بفروشم، هر چی پول ایجاد میشه اون پول رو مساوی بین مردم تقسیم کنم. به نظر میاد این دوتا یکی هم فرقی نمیکنه که آقا تو میخوای بالاخره اینو به مردم بدی، حالا یا به قیمت 70 سنت میفروشی پولشو میدی به مردم، یا اینکه بنزین ارزون میدی. این که یکی شد، که اینکه معادله است چه فرقی میکنه، چه کاریه بخوای کار سخت انجام بدی پولشو به مردم بدی. ولی نه خیلی فرق میکنه، به خاطر اینکه وقتی پولشو مساوی میکنی به همه مردم میدی، به من خانواده 4 نفره 10,000 دلار میرسه، من دیگه نمیرم بنزین 70 سنتی بزنم. من 100 لیتر 200 لیتر در ماه مصرف نمیکنم، 50 لیتر مصرف میکنم، بقیهش اون 2000 دلاره رو یا هم 10,000 دلار خان یه جور دیگه خرجش میکنم. یعنی این امکانو دارم این رفاه رو که با پول به من داده شده یا ژتون یا چیزی که قابل تبدیل به هر چیز دیگری باشه اونجوری دلم میخواد مصرف میکنم. این معادله سیاه جای دیگه هم داریم. ورزشکارا میرن در مسابقات جهانی امتیاز میارن، ما پول نداریم ازشون قدردانی کنیم، میگیم خب آقا شما اجازه بدید خودرو وارد کنی. مساویه ها مثلا 1 میلیارد 2 میلیارد گیرش میاد، خب میگه آقا این که همونه دیگه اون، ولی آقا بعد خودروی مثلا 4 تا بنز وارد کشور میشه، نه خدمات پس از فروش داره، نه طرف بلد وارد کنه، 40 تا دلال میان براش این کار رو انجام بدن، بعد خودرو بعد از 10 سال مستهلک میشه چون قطعاتش و اینا نیست از بین میره در کشور. در صورتی که آقا اجازه واردات بده بتونه یه شرکت 50,000 تا خودرو وارد کنه، خدمات پس از فروشش هم ایجاد کنه، یه کاری کنه که این خودرو 10 سال 15 سال در کشور کار کنه، خودرو با کیفیتی هم باشه، سلیقه ورزشکار نباشه چون از اون مدل خودرو خوشش بیاد اونو وارد بکنه، بعد از محل این مالیات بگیر، از محل این واردات پولی که گیر دولت میاد بیا به اون ورزشکار 2 میلیارد تومان پاداش بده. باز از نظر ظاهر یکی انا، ولی دو تا چیزن. الان اخیرا جالبه آقای دکتر ناجی، حالا شما تشریف ندارید، الان خودرو جانبازی 2 سال تو ایران راه افتاده، از جانبازا میخوان حمایت کنن نمیتونن، خودرو جانبازی دارن میدن. یه داستانی شده ها، تمام جانبازان کشور میتونن 1 یا 2 تا خودرو وارد کنن در کشور، که حتی خوشبختانه اتفاق خوبی که افتاده اجازه دادن سهمیه رو واگذار کنن، یه سری شرکت خودروسازی اومدن اینا رو تجبیه کردن، مثلا میرن 20,000 تا کیا میارن، 10,000 تا نیسان میارن، 4,000 تا خودرو چینی میارن، این اتفاق داره میفته. ولی آقا چه کاریه، چرا این کارو میکنی؟ میخوای جانبازه، چون اونجا دلالا میان و 1 میلیارد تومانو به اون جانبازه 800 میلیون تومان آخر میدن، اون سیستم دلالی که وجود داره. یا باز مثال دیگه، از این مثال خیلی زیاد دارم، میخوایم مثلا از بهداشت و درمان از کالای اساسی حمایت کنیم، آقا ما دلار ارزون بدیم که نهاده مثلا دان مرغ و علوفه بیاد، یا مثلا چه میدونم به دارو دلار ارزون بدیم، دارو مهمه باید با قیمت ارزون وارد کشور بشه، اینا رو میدیم دلار 20 تومانی، دلار 30 تومانی، دلار 28500 تومانی، دلار 65000 تومانی، دلار 80000 تومانی میدیم، بسیاری از اینا آخرش که به من مردم میرسه که آخر با دلار 100000 تومانی میرسه و این مقدار حروم هرس داریم. خب آقا چه کاریه، دلار رو به قیمت تعادلی بازار بفروش، بذار بازار تک نرخی بشه، بشه دلار 100,000 تومان هر عددی، هر چقدر گیرت اومد میخوای مثلا به مرغ و اینا نهاده بده فلان بدی، باشه به اون شرکت بیا جداگانه اینو بده، یا اصلا به خود مردم بده، من که اعتقاد دارم بهترش اینه به مردم پولشو بده، بگو راست ما می‌خواستیم به مرغدارا پول بدیم چون فکر می‌کنیم شاید نصفش بره تو جیب رستوران دارها، که اینطوری هست به طور مشخص در مورد گوشت قرمز، چون اینا یخی وارد کشور میشه خیلی خانواده اینا نمیخرن چون یه گرفتاری دارن که خورد کردنش و چی و چی، اینو عمدتا رستورانا میخرن. بعد من و شما که رستوران میریم مگه چلو کباب و غذایی که میخوریم مگه با دلار 4000 تومانی ما حساب میکنن، با دلار 120000 تومانی ما حساب میکنن؟ آقای دولت دلار همون 100 تومن بفروش، میدونم نظر ریاضی مساویه که تو دلار 20 تومن به اونا بدی که اونا جنس ارزون به من بدن، ولی نه، همون 100 تومن بفروش، از اون طرف پولشو بده به خود من مردم، آقا من تصمیم گرفتم 30% از دلارهایی که از نفت گیرم میاد و بدم خود مردم، دیگه قیمت مرغ و آرد و نان و اینا رو آزاد کنم، حالا خود مردم این کار رو انجام بدن. این قصه سر دراز داره. حالا این در معادله سیاه که دو طرف به نظر یکی میاد چه گندی رو زده، چه بحرانی رو در کشور ایجاد کرده، اینه که اولا ما مصرفانه مصرف میکنیم، چون دیگه بنزین رو با 70 سنت که مقایسه نمیکنیم، بنزین رو با 1500 تومان با چه دادی مقایسه میکنیم، میگم خیلی ارزونه، پس هم میارزه بچه‌مو با سرویس بفرستم مدرسه، پس هم میارزه روز 150 کیلومتر با ماشین برم و بیام، چون بنزین ارزونه دیگه با حقوق دستمزد الاخر. یعنی داره سیگنال های غلط میده. یا دورریز نان، بالاخره نون، حالا شوخی خنده، خیلی وقتا تو مهمونی ها نون لواش میشه دستگیره قابلمه که میخوام کباب جابجا کنی، حالا اگه قیمت نون درست باشه مثلا اون یه دونه لواشه بشه 30,000 تومان، دیگه کسی نون لواشه به اون دستگیره که استفاده نمیکنه، که اونو درست استفادهش میکنه. اتفاقات کلانتر هم افتاده که در 40 سال گذشته ما به جای اینکه بریم ریل رو توسعه بدیم جاده رو توسعه دادیم، حمل و نقل تریلی و کامیون رو توسعه دادیم به جای اینکه حمل و نقل ریلی رو توسعه بدیم، جاده ها رو توسعه دادیم باز به جای اینکه ریل رو توسعه بدیم. بعد این کامیون ها میافتن، بیشتر خرابی جاده های ما به خاطر خودروهای سنگین و کامیون هاست که اتفاق میافته. یا به جای اینکه مثلا ما با قطار سری و سیل برم شهرهای اطراف، در واقع با خودروام از اینجا میرم تا قشم تا بندرعباس، در اصل که با قطار سری و سیل برم اونجا این کارو انجام بدم. سیاست های اشتباهی دیگه ای که از نتیجه این معادله سیاه بوده اینه که ما به جای اینکه مثلا توسعه شبکه برق داشته باشیم، توسعه شبکه برق و گاز و همزمان در کشور داشتیم. اتفاقی که افتاده، من با دوستان گاز صحبت می‌کردم، در بسیاری از نقاط کشور هزینه فولادی که شده برای اینکه گاز توسعه پیدا کنه تا 100 سال آینده از محل فروش گاز بر نمی‌گرده، چون که الزام کردیم که نه، شبکه گاز باید تا روستایی که حداقل 10 تا خانواده توسعه پیدا کنه پول بر نمیگرده. دو، خونه های ویلایی توی اینجا زیاد میشه. الان میریم این زمینه کشاورزی شده ویلا، چون برق داره، گازم داره، جادهش هم حالا فعلا خاکی، اونم بعد یه مدت آسفالت میشه. بعد چی میشه؟ کشاورزه بیکار میشه چون زمینشو میفروشه، شالیه از بین میره، بعد این طرف که میره اونجا جاده ها رو خراب میکنه، محیط زیست رو خراب میکنه، هزار تا اتفاق دیگه میفته. یعنی میخوام بگم این معادله سیاه که خیلی از دولت مردم میگن این که با اون برابره، پس بذار من کار راحت تر رو بکنم، بعضی وقتا هم اونا که منتفعن مزیر رو به این سمت میبرن که نه آقا بذار گاز رو توسعه بدیم، چون کلی پیمانکار گاز و شرکت فولاد و لوله و اینا پولدار میشن. اصلا تعادل کشور رو برده به این نقطه دیگه، به جای اینکه ما یک حمل و نقل ریلی بسیار قوی داشته باشیم، مترو قوی داشته باشیم، این با حمل و نقل شخصی و اینها در واقع داره این قصه رو توسعه میده. این یه نکته مهمی بود که من گفتم بگم. البته خب یه فسادی هم میزنه بیرون، مثل چای دبش و مثل بابک زنجانی ها و یه چیز خنده‌دار یا گریه‌داری مثل اعدام سلطان سکم، اینها هم از تبعات همون معادله سیاه هست که مثلا میخوام بگیم نه آقا دلار این نیست، یه عدد دیگه میارزه، بعد چیکار میکنیم؟ میگن به بهتون سکه میدیم. بعد یکی مثل مثلا آقای ایکس که اسمش خاطرم رفته، اون بنده خدا میره مثلا 200,000 تا سکه ثبت نام میکنه، بعد به عنوان خلاصه سلطان سکه اعدامش میکنی. خب آقا این اشتباه شما بوده که اشتباهاً زورکی میخوای بگید دلار 20,000 تومانه. خب دلار 40,000 تومان بود در اون مقطعی که داشتن این کارو میکردن، زورکی میخواستی این کارو کنی، اومدی برای اینکه یه افعی هم بیای یه جستی هم بگیری گفتین آقا سکه بهتون میدیم، ببین ما سکه رو داریم، چون دلار نداشتن سکه رو داشتن. یه آدم سوء استفاده میکنه بعد میشه این قصه. تازه این چیزایی که علنی شده در همون سال به عده زیادی از آدمایی که سکه مثلا 100 تا 200 تا خریده بودن، سیستم اطلاعاتی زنگ زدن گفتن یا میای مثل بچه آدم سکه ها رو پس میدی و پس میگیری یا پدرتو در میاریم. از بعضی مالیات گرفتن، بعضی ها هم مجبورشون کردن که خلاصه اونا رو پس بدن. اینا همش ناشی از این قیمت گذاری دستوریه که من تحت عنوان معادله سیاه اینو صورت بندی کردم.
سوالی که توی صحبت‌های شما به ذهن من رسید این بود که قصه هایی که برای ما تعریف کردید که خب طبعا دردناکه، که جدید نبود که. یعنی اگه 10 سال پیش هم ما با هم صحبت میکردیم، یعنی این اپیزود رو باید چند بار بگیم آقا کی داره ضبط میشه، چون که اگه مثلا یه نفر 100 سال آینده بیاد یا 20 سال آینده بیاد نمیتونه تشخیص بده که این داره در سال 1404 این گفتگو انجام میشه یا 1390 یا 1370 چه بسا. میخوام بگم این که دائم داریم این حرف رو میزنیم، بذار اینجوری بگم، سوالمو یه کمی چالشی تر بکنم. چه خلاقیتی، چه تغییری، چه ایده ای در صحبت های کارشناسی مثل علیرضا توکلی حالا هست که 10 سال پیش نبود؟ آخه ما که داریم همیشه این حرف رو تکرار میکنیم و هیچ وقت هم هیچ نتیجه‌ای نمیگیریم، از کجا معلوم حالا هم که شما دارید میگید دوباره تغییری حاصل بشه؟
ببینید حقیقتش اینه که تا زمانی که این پول نفت خیلی زیاده اصلا این گیره نمیزنه بیرون. بذار یه مثال بزنم، یه دوست قشنگی، این دوستانی که میگن شما لیبرالین و نمیدونم میخواین مثلا فوق فوقش میخواین به آمریکا برسین دیگه، نه با اونجا همچین کعبه آمال نیست، ببین بحران 2008 رو ببین، بحران فلان رو ببین، ببین چه اونام چه بدبختان گرفتار شدن الاخر. این دوستام یه مثال خیلی خوبی میزد که نشون بده که نه آقا اینجوری نیست. ببین اقتصاد تعریف میکرد مثل یک بشکه که این بشکه مثلا این بشکه 220 لیتری که یه سری سوراخ تو قسمت‌های از این بشکه هست، وقتی شما از بالا شروع می‌کنین آب ریختن، پول ریختن، ارزش ریختن، به خاطر سوراخ‌هایی که داره خب اینا هی میزنه بیرون. بعد که سوراخ میزنه بیرون تازه شناساییش می‌کنی یه سوراخ ریز اونجا داره ها، بعد هم داری با یه چیزی اونو درستش می‌کنی، وقتی اون درستش می‌کنی دیگه از اونجا آب نمیاد بیرون، وقتی سطح آب میاد بالاتر حالا یه سوراخ دیگه میزن بیرون که دیگه مثلا دو دقیقه پیش نمیدیدیش چون به آب به اونجا نرسیده بود. وضع اقتصاد ما با دنیا اینجوریه، دنیا این سوراخ‌ها رو میگیره، هی سطح آب میاد بالا، رفاه میاد بالا، توسعه اقتصادی میاد بالاتر، ما این سوراخ‌ها رو هی جلوشو نمیگیریم، میریم از اون بالا شدت آب رو بیشتر میکنیم، می‌خوایم سطح آب رو بیاریم بالا برای اینکه بر اون سوراخ‌ها غلبه کنیم، هی نفت بیشتر، هی یارانه بیشتر، هی رانت بیشتر، هی خونریزی رو جلوشو نمیگیریم، هی خون تزریق میکنیم. اگر این به این واضحه جلو آدم باشه میفهمن آقا جلوشو بگیر، تو داری مثلا خون الکی به این بیمار تزریق میکنی، این مثلا پاش پاره شده هم تو داره خون ازش میره، باید اول اونو ببندی. اما در اقتصاد به خاطر اینکه ریز و چیز ریز و ظریف و متعدد زیاد داره و توی کشور ما هم متاسفانه خیلی چیزا محرمانه است و نباید بگن و نمیگن و امثال و مخفی میشه، انقدر مخفی میمونه تا یوم میشه سال 1404 میگن آقا ما برق نداریم، باید برق قطع کنیم، اول یه ساعت در روز، بعد دو ساعت در روز، بعد چهار ساعت در روز، بعد هم تا الاخر. آقا بنزین نداریم، باید وارد کنیم، نمیتونیم پس سهمیه بندی کنیم. آقا نون نداریم بدیم. یعنی ما تمام مسئله رو تا اونجا میریم جلو. من یه نتیجه فکر میکنم عدم آگاهی مردمه. اگه مردم این آگاهی رو پیدا کنن و بعد اون قصه نکته مهمش هستا که بعد که آگاهی پیدا کردن یه ابزار اطمینان بخش هم بدیم که آقا با این تازه حقتو میتونی بگیری و این حق حتما مال توه و هیچ کس نمیتونه ازت بگیره، از این نقطه تعادل بعد که هی بودجه تزریق کنیم تو این بشکه، آب بریزیم، هی سوراخ ازش شروع کنیم آب اومدن بیرون، میرسیم به تعادل خوب مثل اقتصادهای دیگه که هی سوراخ‌های جدید کشف میکنن و اینو میبرن بالا. بالاخره ما در آمریکا بحران 1929 داشتیم، 1989 یا 83 هم داشتیم، 2008 هم داشتیم، 2000 هم داشتیم، ولی این بحران جنسش با هم فرق میکرد. درسته بحران مالی بود، ولی اتفاقی که 1929 افتاد با 89 83 با 2000 با 2008 متفاوت بود. اینا سوراخ جدیدی بودن که اول نمیدیدن، ولی ما در ایران رو اون سوراخ اولیه گیر کردیم. پس خلاصش اگه بخوام بگم، اگه بخوام اصلاح بشه واقعا، این بحث اطلاع رسانی به مردم و بعد اقناع سازی ها، چون اقناع سازی هم مهمه، لطفا با یه گفتن ما حتما اقناع نمیشن، باید دوستانی مثل شما، مثل آقای دکتر نیلی، آقای دکتر سرزعین، پویا ناظران که ادبیات راحتتر و خودمونیتر و علمیتر و همه کس فهمتری دارن، هی اینو به مردم بگن که مردم آگاه بشن تا برسه به مطالبه اجتماعی. حالا نمیخوایم مثل مثلا 57 بشه مطالبه اجتماعی تغییر رژیم بشه، ولی تغییر بند 45 قانون اساسی حداقل در زمینه انرژی بشه. این
و شاید این آخرین سوال من باشه اینجا، این که یکی از این سوراخ‌ها که خود شما بهش اشاره کردید که اتفاقا احتمالاً میتونه مانع هر طرح اصلاحی باشه، یکیش حالا کارآمدی حاکمیته، یکیش اون ذینفعان جدیدیه که شکل گرفتن، حالا میشه در قالب فساد اونو دستبندی کرد یا نامگذاری کرد، یا اینکه نه ذینفعانی هستن که ذینفع وضع موجودن، ذینفع تعادل فعلی هستن. با آگاهی مردم اونها مقاومتشون لزوماً کم نمیشه، ممکنه زور مردم کمتر بشه و منجر بشه اونها مقاومتشون شکسته بشه، ولی اونها لزوماً مقاومتشون کمتر نمیشه. این طرح شما یا این ایده‌ای که شما داری چقدر در نظر داشته این مسئله رو، چقدر ظرفیت این رو داره که بتونه عبور بکنه از این مقاومت جدی این ذینفعان؟
ببینید اولا یه نکته رو بگم که این ذینفعان رو ما فقط در اون کسانی که الان نفت رو بر ما تحریم و دور میذارن میفروشن و بعد 20% برمیدارن نبینیم.
بله.
همین چینی هم که داره با 20% نفت و تخفیف از ما میگیره ذینفع وضع موجود ما در ایرانه. یعنی اون عدد 250 میلیارد دلار گفتم، همون آقای چین هم به اندازه که داره نفت از ما میگیره یه 20% کمتر از اون به ما میده. پس اون 250 همین الان یه قسمتش رفت تو جیب چینی‌ها. مثلا یه قسمت رفت تو جیب دلالان امثال مثلا بابک زنجانی هایی که به اسم پول آوردن پول دلار نفتی مثلا این کار رو میکنن. ولی باز اینا فقط نیستن، صنعت ما هم هست. بالاخره کارخونه فولاد و پتروشیمی هم که عادت کرده با گاز فلان و اینا کار بکنه و البته حق هم داره، به خاطر اینکه آقا دولت گفته من گاز اینطوری بهت میدم، طرف رفته بیزنس پلن نوشته، پول خرج کرده، ریسک کرده، 10 سال انتظار کشیده، یواشاش کارخونش را افتاده که الان داره کار میکنه، یا سرمایه گذاری که تو بورس سرمایه گذاری کرده با این مفروضات این کار کرده. ما اونم الان زینفه، اونم صداش در میاد و حتما اعتراض میکنه. اگه همینطوری بپریم تو آب، مردم هم به ما اعتراض میکنن. همون فرمایش اول شما که آقا یه بنزین به ما میدادی اونم میخوای ندی مثلا. آره هست. طرح من چجوری میخواد این مسئله رو حل کنه؟ اولا یه اعتراف بکنم که اعتقاد ندارم که برای این معضله من پاسخم 100%. من در مورد تمام ایراداتی که دوستان از نظر فنی به طرح گرفتم تا آخرین قدمش رو جواب دادم، به طرحم 100% اطمینان دارم. 100%، یعنی مطمئنم اون طرح ایران رو واقعا متحول میکنه، یک انقلاب بزرگ در ایران میشه و رفاه رو بر کل جامعه ایران میاره و توی هیچ جایی هیچ مشکل ایجاد نمیکنه.
اما اگر اجرا بشه.
اما در مورد زینفعون واقعا اعتقاد دارم که نگرانشونم که اینها بالاخره به انهای مختلف مشکل ایجاد کنه. اون تیکه زینفعانی که واقعا از دلالی سود میکنن، من هیچ رأی واقعا براشون ندارم، هیچی. اما برای بخشی مثل صنعت و امثال هم پاسخ دارم که آقای صنعتگر، اگر این کار الان نکنیم گازت، اولا که برای بخش از فولاد و صنعت و بخشای از اقتصاد ما قیمت تا یه حدی تو این سالات واقعی شده ها، من اینم بگم که این برای مخاطب ایجاد نشه که فکر کنه هنوز ما داریم به اینا واقعا سوبسیدی میدیم، نه، کارخونه فولاد ما، پتروشیمی ما الان قیمت های گاز و برق و نمیدونم انرژی که میگن تقریبا نزدیک به قیمت جهانی دارن میگیرن، خیلی فاصله نداره، هرچند هنوز فاصله های برش وجود داره ولی فاصله خیلی کم شده، ولی بالاخره واقعی بشه این زیاد میشه. بعد بهش بگیم که آقای صنعتگر عزیز، اگه ما الان این کار رو انجام ندیم 3 سال دیگه گازت به اینجا میشه که تو 2 ماه در سال میتونی تولید کنی، برق تو 3 ماه در سال بهت میدن، 9 ماه بعد کارخونت رو خاموش کنی، میخوای به اون نقطه برسی یا میخوای یه کاری کنی که تو 12 ماه سال برق و گازت رو داشته باشی؟ با توجه به اینکه الان دیگه نشونه عملیش هم دیدیم، دیگه برای اون صنعتگر باورپذیر شده که آقا نمیسین راست میگه ها، وقتی برق و گاز کم بیاد دولت اول مال منو قطع میکنه بعد آخر خونه تهران رو قطع میکنه. این نکته. نکته دومی که من بهش رسیدم اینه که طرح من به همه، هم به مردم، هم به صنعتگر، هم به کل اقتصاد و هم به فرهنگ مردم که فرهنگ اقتصاد مهم میشه، فرصت تطبیق میده. نمیگه یه شبه میپرم بالا، میگه نه آقا 7.5%، ماهی 2%، هم سالی 10%، یواش یواش اینطوری میشم، ولی افقو نشون میدم که 2 سال دیگه 30%، 3 سال دیگه 40%، 20 سال دیگه 100% ها داره اصلاح میشه قیمت ها. بالاخره قیمت امروز بنزین ما حالا بشه اگه 5000 تومان، یه چیزی تقریبا در حد چه میدونم حدود 6-7% قیمت جهانی، 8% قیمت جهانیه، یعنی 92% فاصله داره. اگه این کس رو معکوس کنیم یعنی تقریبا باید 14-12.5 برابر بشه. 12.5 برابر یعنی 12500%. عدد شوخی نیست، فاصله اون خیلی زیاده. بر همین این که میگم قسمتی از مسیر رو تو سال اول 5% رو بریم، مثلا میشه چه میدونم 20-30%، 40% رشد قیمت ها، اینطوری نیست. ولی بالاخره تدریجی تر از اینه که مثلا 100% این کار انجام بده. خلاصش عرض بکنم به صنعتگر و بخشی از این زینفعان وضع موجود با هینت دادن که وضع خیلی بد میشه، میخوریم تو دیوار، تو اصلا کلا با خاک یکسان میشی، و قسمتی هم با فرصت تطبیق دادن که تدریجی انجام میشه، پولشو تو جیبتون میذاریم، حالا از دولت نهم و دهم هم که 2 ماه زودتر، نه اصلا 4 ماه جلوتر تو جیبتون میذاریم، یعنی من اعتقاد دارم سهمیه رو 4 ماه جلوتر بدیم، قابل مبادله هم بکنیم، مردم این حسه رو بکنن، بعد یواش یواش قیمتا رو آزاد بکنیم، یعنی به اون سمت حرکت کنیم. سهمیه رو روز اول 100%شو نمیدیم ها، طبیعیه، چون میخوام قیمتا رو یواش یواش زیاد کنیم، سهمیه رو یواش یواش زیاد میکنیم، یعنی اول 1% اون پمپاژ نفت و گازو به مردم میدیم، قیمتا رو 1% اصلاح میکنیم، بعدن 2% رو میدیم، ولی مردم تدریج رو میبینن و بعد دیگه همه حساب کتاب دستشونه که این روندی که میره پول تو جیب من یواش یواش زیاد میشه، قیمتام زیاد میشه، پخالون بریم پنجره خونه رو دو جداره کنیم. کارخونه سیما نه، بریم دیگه تو بحث اصلاح و بازسازی کارخونه سرمایه گذاری کنیم، چون با این کارخونه با 40 سال سابقه 30 سال سابقه این دیگه نمیتونه با اون پرفورمنس کار کنه. ولی خب 3 سال 5 سال 10 سال وقت داره خودش رو تطبیق بده. تنها جایی که من واقعا بهش جوابی ندارم واقعا دلالان وضع موجوده که یعنی هیچ سرمایه گذاری نکردن. واقعا من برای کارخونه فولاد و سیمان میفهمم، ولی دلالی که تا دیروز نبوده امروز اومده یه بانک تو آذربایجان تأسیس کرده یا تو مالزی تأسیس کرده یا الان یه دوتا کشتی اجاره کرده داره نفتای ایران رو با پرچمای دیگه جابجا میکنه و حق دلالی میگیره، واقعا اینو براش راه حلی ندارم. و متاسفم بگم که اینها خیلی قوی و پولدار شدن و رسانه دارن و از نظر قدرت تو حاکمیت حتی تو جای بسیار بالای نظام پیش رفتن، یعنی متاسفانه حتی قدرت وتو دارن. یعنی ما اگه رئیس جمهور و هیئت دولت و مردم اقناع کنیم اینا اینقدر قوی شدن که حق وتو دارن که بزنن و طرح رو ناکار کنن. برای همین این مطالبه اجتماعیه در سطح اینکه تو خیابون بیایم بگیم مرگ بر دلال، من سهمیه نفت خامم میخوام، تا اونجا بره جلو. یعنی اصلا با یه دونه شیک تو مناظره تلویزیونی شرکت کنی بعد مردم میگن آها ما موافقیم فردا اجرا بشه، اصلا اینطوری نیست. باید بیان و واقعا اعتراض جدی برای این موضوع بکنن و بعد از اقناع البته که این اتفاق برای کشور رخ بده.
بسیار عالی. من دیگه نکته‌ای ندارم مگه اینکه شما نکته‌ای برای جنبندی داشته باشید.
دوست داشتم رو اون گروگانگیری یه ذره بیشتر صحبت می‌کردم، چون توی اون بحث موانع جدی اصلاحات که من گفتم یکیش عادته هم مردم هم صنعت و یکیش منفعته که باز هم صنعته و هم آدمی که سوال کردم، یکیش هم گروگانگیری است. ببینید گروگانگیری ما فقط به بحث حجاب و مثلا بیکاری و معیشت محدود نمیشه. ببین بالاخره ما مثلا بحث تورم یک مشکل ساختاری در کشوره. هرچند طرح من حتی اگه مشکل تورم در کشورم حل نشه کار میکنه. چرا؟ چون یه سهمیه قابل مبادله است که اگه تورم و دلار و اینا هر چقدر برن بالا اون سهمیه گرون میشه اتوماتیک، بنابراین تا یه حدی اینو جبران میکنه. ولی حقیقتش اینه که تبعات تورم فقط اینا نیست، یعنی به کشور بیش از این حرف آسیب میزنه. و حقیقتش اینه که مردم تمام اینها رو به گروگان گرفتن و این گروگانگیری تا زمانی که خیالشون راحت نشه ادامه خواهد داشت. یعنی آقا ما همونطور که الان یه عده اقتصاد کشور رو به گروگان گرفتن، همین الان من اخیرا خبر دارم که روغن و اینا به سودی کمیاب میشه، چون وارد کننده گروگان گرفته گفته دیگه وارد نمیکنم. قرار بود دولت تو من این پوله رو بدی، پورسانتر رو بدی، اونجا اون ارزه رو بدی، اونجا فلان کارو کنی، نکردی، من یه دو سه ماه وارد نمیکنم. یعنی قشنگ اون انحصار گروگانگیریشو داره انجام میده. الان مردم دارن گروگانگیری رو انجام میدن با مخالفت با هر گونه اصلاحاتی از این جنس که اتفاق میفته. اینو با افزایش سرمایه اجتماعی میشه انجام داد. آقای دکتر پزشکیان که سر کار اومدن با شعار خوبی اومدن، فرصت رو داشتن، هنوزم دارن. من فکر کنم یه سری کارهای ارزان و بدون هزینه که میتونه سرمایه اجتماعی ایشون رو زیاد کنه و مردم رو از گروگانگیری یه مقدار منصرف کنه وجود داره. مثلا مسئله فیلترینگ که مسئله بسیار راحتیه، بسیار راحته و یعنی با یه خط میتونه ایشون این کار انجام بده و انجام نمیده و کوتاهی داره میکنه.
فکر میکنی چرا نمیکنه؟
واقعا نمیدونم. البته حلقای قدرت من نمیدونم، بعضی هم میگن فیلتر فروش ها و نمیدونم اینا 2000 میلیارد تومان درآمد دارن، به نظرم اعداد شوخیه، یعنی یه ذره کوچیکتر از اونه. واقعا نمیدونم چرا، ولی اعتقاد دارم این بدون هزینه است. هزینه آبرویی داره که خب اونی که به نظر من برای شما هزینه صفره، چون وقتی شما رئیس جمهور شدی گفتی گردنمو گرو میذارم، این بحث اینه که آبروتو بذاری، آبروی یه عده رو ببری و باعث بشه این اتفاق در کشور بیفته، این کار رو واقعا باید انجام بدی. یعنی ما اگه بخوایم به سمت اصلاحات اساسی در کشور بریم که انرژی یکی از اون مهم باشه، بدون ساختن سرمایه اجتماعی که فیلترینگ و حجاب و اینها چیز اولیشه، قطعا به اون سمت نمیتونیم حرکت کنیم. بنابراین اعتقاد دارم که پیش نیازهای جدی اینه. یه سری پیش نیازهای ضروری داریم برای این طرح، یه سری پیش نیازهای غیر ضروری داریم برای طرح بانک انرژی. ببین آزادی تجارت جزء شرط هاست که آقا بالاخره باید دلار آزاد باشه، تگ نرخی باشه، نمیدونم باید واردات خارجات واردات و صادرات انرژی خودرو اینا آزاد باشه اینا، ولی اینا غیر ضروریه به نظر من. یعنی اگر این اتفاق نیفته باز طرح کار میکنه، در یک انعطاف پذیری توشه که حتی اگه اینا جریان تجارت رو هم آزاد نکنن، دلارم چند نرخی نگه دارن، طرح کار میکنه، ولی بهتره که انجام بشه. ولی یه پیشنهاد ضروری داره، یه بحثش همین قرارداد اجتماعی است و ایجاد این سرمایه اجتماعی که عرض کردم، اطلاع رسانی و اقناعی که باز اینم عرض کردم. یه موضوع خیلی مهم اینه که این طرح یه مدیریت کوچولویی داره که تحت عنوان کارگروه اسمش رو گذاشتم یا تیم مدیریت، که یعنی یه قسمتی هست که یه سیستم حکمرانی بعد بیاد اونجا قصه ما بشه، آخ حالا دولت نیاد اونجا، چون ما بالاخره مثلا سامانه نیما رو در کشور راه انداختیم که دلار تکنرخی بشه، الان خود سامانه نیما آفت این شده که دلار تکنرخی نمیشه، تکنرخ اتفاق براش نمیفته. اون کارگروه واقعا حقیقتش اینه که یکی از قسمت‌های ضروریه که باید اتفاق بیفته. حتی براش راه هم دارم که ما هر دو سال یه بار در کشور انتخابات داریم بر کار مختلف، در کنارش یه انتخاباتی انجام بشه که یک مجمع 100 نفره از نخبگان کل کشور که اقتصاد و اینها رو بفهمن انتخاب بشن. کار این گروه 100 نفره که آدم متخصص اقتصادی و مالی و اینا باید باشن اینه که به این سیستم بانک انرژی نظارت بکنن، چگونه با یه تعیین یه هیئت مدیره 5 نفره و یک کارگروهی از متخصصین اقتصاد و آمار و داده و روانشناسی و جامعه شناسی و امثال هم که بتونن هم با مردم حرف بزنن و بتونن طرح بانک انرژی رو در این 20 سالی که میخواد به نقطه انتهایی برسه هدایت و راهبری کنن. این باید مستقل از دولت باشه به معنی واقعی کلمه، یعنی نه بودجه داره، نه پولی از دولت بخواد، نه درآمدی داره، نه هیچی، باید فقط برای این سیستم نظارت کنه. یه مثلا باید حقوق این آدما رو بدیم یه عددی، این از محل کارمزد معاملات سهمی و الاخر میشه یه عدد تصویب کرد که مثلا 0.1%، 1 در 1000، این بشه بودجه این مجمع 100 نفره که کارشون اینه که سالی 4-5 تا جلسه هم میذارن، ولی اون هیئت مدیره 5 نفره که میذارن نه، موظفن و هر روز جلسه میذارن که بازار انرژی و بانک انرژی و این جریان انرژی رو نظارت بکنن. و یکی از وظایفشون اینه که حسابرسان مستقل رو استخدام بکنن از مجموعه انجمن حسابداران رسمی و خبره، که این بحث تولید نفت و سر چاه نفت چقدر نفت داریم و آیا داره سهم درست داده میشه و همون کاری که سازمان بازرسی کل کشور و جای دیگه دارن انجام میدن منتها دولتی با گزارش محرمانه، این نه کاملا غیر محرمانه، بررسی کنه در همه جای نفت و اینها ورود پیدا کنه و گزارش های خیلی شفاف و روشن رو هم به هیئت مدیره بده و هم به مجمع بده و هم به مردم که ما بررسی کردیم اینقدر چای نفت داریم، اینا اینقدر دارن استخراج میکنن، اینقدر ما دارم سهمیه میدیم، این سیستم داره درست کار میکنه. و امیدواریم دیگه اون انجمن حسابداران رسمی، حسابداران خبره، حسابداران قسم خورده واقعا اونجا درگیر مثل چیزهای غیر اخلاقی یا تهدیدها و این چیزها نشن و بتونن کارشون رو اخلاقی و درست انجام بدن انشالله.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از اینکه در این گفتگو شرکت کردی.
منم از شما خیلی ممنونم، کار خیلی بزرگی دارید انجام میدین برای کشور و برای آیندگان. امیدوارم که بتونه سکه به این راه خودش سالهای سال ادامه بده و دوستانی مثل من و حتی خیلی بهتر از من بیان و اطلاعات خوبی رو به مردم عزیزمون منتقل کنن.